سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات البعد وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. برای بنده خیلی مایه خوشبختی و افتخاره که در منظر فضلا و اساتید جوان حوزه‌های علمیه هستم. انشاءالله خداوند به حمد محمد و آل محمد توفیق گفت و شنود مفید و همراه با اخلاص و اثر انشاءالله کرامت بفرماید. بحثی که عزیزان فرمودند تصدیق به دین گستردگی فقه معاصر و الزامات اون هست. ابتدا درخواستم از همه عزیزان، چه عزیزانی که در جلسه حضور دارن و چه عزیزانی که از طریق ارتباط فضای مجازی جلسه رو دنبال می کنند، ملاحظات و پرسش های خودشون رو حالا یا به شکل یک برگه کاغذی در این جلسه یا نگارش در نرم افزار مرحمت کنم که در طول بحث بخش از این پرسش ها رو شاید بتونیم در خلال بحث مطرح کنیم. اونچه که با روال طبیعی بحث تناسب نداشت رو به بخش آخر منتقل میکنیم که مستقلن ملاحظات و پرسش های عزیزان رو بنده استماع بکنم و استفاده بکنم. خب بحث ما سه قسمت داره: مقدمه و یه بحث درباره گستره فقه معاصر و بحثی هم درباره الزامات. این چارچوبه کلی بحث هست. فایل رو من دادم خدمت عزیزان که یا تکثیر کنن یا در کانال قرار بدن. ظاهرا در کانال قرار دادن، عزیزان نیاز به یادداشت این صفحه ندارند و میتونن به همون نگاشته اکتفا بکنن. سرفصل ها رو من تقدیم کردم که این مقدار بیشتر مشغول تفکر و تأمل باشیم تا نگارش. خدا رحمت کنه مرحوم استادمون حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله علیه از این که بحثی رو ارائه می فرمودند و طلاب همه صرفا مشغول نوشتن بودن خیلی همیشه رنج می بردن. یه وقتی با لطفشون تماس گرفتن به بنده و فرمودن که یه بحثی رو میخوام ماه رمضان بگم، یه سبک جدیدی از عقاید و اخلاق و فقه که با هم آمیخته است، ولی فقط میخوام دانشگاهی ها باشن و شما زحمت دعوتشون بکشید، اینهایی که فکر میکنید فعالند و قوی هستند و اینها رو دعوت کنید. گفتم شب چهارم یا پنجم بود به من گفتن که قرار بود که شما از طلبه ها کسی دعوت نکنید. گفتم اونجا که مهممی نیست، منم کسی دعوت نکردم. گفتن چرا، چند نفری طلبه هم هستن. گفتم چطور؟ گفتن چون من هر چی میگم می‌نویسن، اینا معلوم میشه که اینا طلبه هم. گفتم من که روم نمیشه. گفتن پس لااقل بگید ننویسن، من اذیت میشم. گفتم خودتون اگه سلام میدونید بفرمایید. بعد اون شب گفتن که شما که من صحبت میکنم می نویسید سرا پایینه، نگاه شما به من نمی افته، بعد من باید به هم ابدیت نگاه کنم و درس بدن. مثال عقاه طیبه همه اساتید من صلوات بفرست. خب خب اولین بحث این است که پژوهش‌های فقهی در دنیای معاصر اهمیت مضاعفی پیدا کرده. این به چند دلیله. خب یک دلیل عام که در تمام این صده‌ها وجود داشته این است که نرم افزار زندگی جامعه اسلامی بر اساس فقه تنظیم میشه و چون فقه پل ارتباطی شریعت با رفتار مؤمنینه و جهت دهی کننده به مجموعه مناسبات و روابطه، از این جهت هم متفکرین نو اندیش ما و هم فقهای بزرگوار ما هر دو گروه در این جهت همداستانن که سازنده جامعه اسلامی و تمدن اسلامی فقهه. البته این نافیه این نیست که این تمدن باید یک زیرساختهای نگرشی و ارزشی هم داشته باشه که باید دانش‌های نظری ما مثل کلام و فلسفه یا ارزش شناختی ما مثل علم اخلاق تأمین کنه، اما اصل این سازماندهی ارتباطات بر عهده فقهه. در کلمات مرحوم امامم یک نقطه خاصی هست که من با اینکه خب سالهاست کلمات ایشون رو در حوزه علوم مختلف وارسی میکنم، امسال شاید یه دریافت جدیدی داشتم چون این کلمات خاصی با یک تأکید خاصی پیدا کردم و اون این است که اگر میخواهم علمای اسلام اداره جامعه را از دست ندند، باید همچنان محوریت فقه در حوزه ها باقی بمانند. در جایی فرمودند که یکی از توطئه های دشمنان بعد از انقلاب این خواهد بود که حوزه ها از محوریت فقاهت خارج بشه، چون درک کردند که رمز ارتباط عمیق علما با مردم از طریق علم فقه برقرار میشه. این یک تفتون اجتماعی خاصه، من در کلمات دیگران این تفتون رو ندیدم. خب این یه نیازه. نیاز دومی که در روزگار ما مضاعف شده این است که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده، یک نظام مقدسی با نام اسلام به حاکمیت رسیده و اسلامیت این جامعه در گرو این است که مجموعه احکام و روابط اسلامی بر جامعه حکم فرما بشه. تأمین کننده چنین امری علم فقه. در واقع آزمون جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی تا حد زیادی وابسته به میزان توفیق علم فقه. نکته سوم این است که نگاه در واقع بخش عمده ای از فلسفه علم مدرن و انتظارات انسان معاصر بدون اینکه بخوایم ارزش داوری بکنیم کارکرد گرایانه است، یعنی در عمل منتظر ببینه این گزاره علمی مشکلی را حل میکنه یا نه، تغییر مثبتی ایجاد میکنه یا نه. من نمیخوام الان درباره صحت این گزاره نکته ای را عرض بکنم، اما این یک فرصت بیبدیلی در اختیار ما قرار میده که در جوامعی بدون بنیادهای نظری دینی و اسلامی ما بتونیم مدلهایی را در حوزه ارتباطات خانوادگی، ارتباطات مالی، اقتصادی، بانکی، جزایی، قضایی و جز این بر اساس فقه برقرار بکنیم و کارایی او را به عنوان توفیق عملی گزاره‌های اسلامی نشان بدیم. این خیلی مهمه. اگر بخوام یک نمونه عرض بکنم، نمونه کوچکی همان است که در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در دنیا اتفاق افتاده. مستحضرید کشورهایی و سیستم‌های اقتصادی الان دارن بانکداری اسلامی و بدون ربا را دنبال میکنن که در قانون اساسیشون یا تصریح کردن به لایسه و لا به شرط بودن نسبت به دین، یا تصریح کردن به ادیان دیگری مثل مسیحیت. خب شما میبینید دیگه در لندن به عنوان در واقع یکی از چند شهر مهم اروپا یکی از مقرهای بزرگ بانکداری اسلامی در دنیاست. و پایین آوردن نرخ بهره بر اساس عقود اسلامی و تفکیک سرمایه گذاری از قرض، این اساسی رو تشکیل داده که تا خاور دور یعنی ژاپن هم این اتفاق داره میفته، بیان که مبانی نظری ما اونها رو وادار به چنین نوع معاملاتی کرده باشه. این یک به نظرم آزمون و یک فرصت بی‌نظیر برای ما. همین اتفاق میتواند در بخش‌های قضایی و جزایی، در مباحث مربوط به حمایت از خانواده و زنان و کودکان و خیلی مقولات دیگه، حقوق بشر دوستانه و سایر عرصه‌ها اتفاق بیفته و از این جهت یه فرصت بی‌نظیری برای نشان دادن ظرفیت‌های شریعت اسلام و احکام اسلامی است. خب از این بحث عبور بکنیم. چون درباره گستردگی فقه معاصر بحث میکنیم و چند سال پیش که دفتر فقه معاصر در قم افتتاح شد، گفتگوهایی در گرفت درباره این که آیا این تعبیر درستی است یا نه، بنده یه مقدار درباره چیستی فقه معاصر مطلبی عرض میکنم، به اندازه ای که دخالت داره در بحث ما نمیشتم. این بحث خودش یک بحث فلسفه فقهی است و اگر کسی بخواد دنبال بکنه باید در اون شاخه مطالعات درجه دوم فقه دنبال کنه. اصطلاح فقه معاصر اصطلاح نه خیلی جدیده و نه خیلی قدیم، لااقل در حوزه‌های علمی ایران این اصطلاح رو ما در مشهد برای اولین بار در سال 1378 به کار بردیم. یک دوره آموزشی یک سال و نیمه طراحی کردیم به عنوان دوره آموزشی فقه معاصر و برای این عنوان هم با استادمون حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی حفظه الله مشورت کردم. ایشون گفتن که این ممکنه یه مقدار سمعه ایجاد بکنه و واکنشی که یعنی پس غیر این نکنه معاصر نیست، و گفتن حالا شروع کنید ببینید چی میشه. خب ما شروع کردیم، سه دورم برگزار شد. بعضی از فضلایی که الان یا کفایه یا خارج میگن همون دوره شرکت کردن. یه مجموعه بود از قواعد فقهی، مقداری رجال، مقداری آشنایی با ساختارهای فقه و مباحث مرتبط. من یادم نمیاد دیگه در ایران قبل از اون کسی به شکل عمده این اصطلاح رو به کار برده باشه، ولی در مجموعه تألیفات فقهی چه در دنیای تشیع و چه تسنن به صورت پراکنده در زبان عربی این اصطلاح به کار رفته. یعنی تقریبا اگر بخوایم تناظر شمسی بکنیم اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 آرام آرام این اسم تک و توک در تألیفات دیده شده، ما اختراعش نکردیم خلاصه. و شاید مهمترینش که در حافظه من بوده یک کنگره سالانه الفقه المعاصر بود که بعضی از علمای خوشفکری که بعداً مسیرشون خلاصه به انحراف کشیده شد تا حدی پایه‌گذارش بودن و به صورت چند ملیتی اداره میشد. من یادم اون کنفرانسی که دنبال میکردم موضوع اون سال مسئله پیوند اعضا بود، سال اگر حافظم یاری کنه 71 یا 60 یا 70 به حساب هجری شمسی. بعد از آن تألیفاتی فقهای شیعه عراقی شروع کردن شبیه به همین اسم، یه مجموعه رسائلی رو از مرحوم آیت الله شیخ حسین علی استاد ما منتشر کردن. بعد از او آقای جواهری و شیخ حسن جواهری با همین اسم تکنگاری هایی کردن. تقریبا میشه گفت دیگه دهه 80 این اسم شناخته شده بود. برای اینکه معلوم بشه فقه معاصر کجای ماجرا، سه قرائت رو من عرض میکنم. این سه قرائت رو همون سال 78 در واقع مطرح کردیم و جمع‌بندی کردیم. اینی که میگم برای ما تازگی نداره ولی خب شاید یک خورده برای بعضی از دوستان تازگی داشته باشه. یه قرائت اینه که فقه معاصر بخشی از فقه، در این تلقی فقه معاصر به منزله فقه موضوعات معاصر است. یعنی فقه مسائل مستحدثه، مثل کتابی که به همین اسم داریم، بعوثٌ فی الفقه المعاصر، فهرست مقالات این کتاب صرفاً درباره مسائل مستحدثه است. این یک قرائت. با این قرائت فقه معاصر بخشی از فقه که قبلا به اسم ملاحق مستحدثات، به قول اهل تسنن مستجدات و المستجدات الفقهیه و مانند اونها یا النوازل الفقهیه، در کنار مسائل رایج فقه وجود پیدا کرده و در برش بحث میشه. ما در بی مثلا مباحث رایجمون، خب عقود و ایقاعات، ارکان هر عقد رو بگیم، مثلا در بی ارکانش رو بگیم، بعد بیاییم در باره هر رو بحث استدلالی بکنیم، بعد درباره این که بی با موضوعات متعدد چگونه تصویر میشه. ولی مثلا فرض کنید که بحث از بیع زمانی یا بیع آتی ها جدیده، این میشه قسمت فقه معاصرش مثلا. یا در مسائل فقه و طب خیلی مسائلش قدیمیه، تعجب هم میکنم گاهی میبینم با اسم فقه معاصر مسائلی رو مطرح میکنن در طب که حداقل 500 سال فاصله تاریخ داره، در واقع تاریخ ثبت شده داره. فرض کنید درباره چارچوب‌های مجاز سقط جنین، درباره رابطه پزشک و بیمار که آیا پزشک حق اخذ اجرت دارن از بیمار یا نه، تو چه شرایطی داره، اینا که قدیمیه، بیش از 600-700 سال سابقه داره، نمیشه گفت فقه طب به این معنا فقه معاصره. ولی بخشی از مسائل فقه و طب که جدیداً پدید آمده، مثل و به مدد پیشرفت‌های پزشکی هم این مسائل افزوده شده، مثل فرض بفرمایید که مرگ مغزی، الموت دماغی یا مرگ مغزی، خب مؤلفه جدیدی است، چون پزشکی قبل از این نمی‌توانست که حیات نباتی یا حیوانی رو حفظ کنه بیان که بله مرگ اتفاق بیفته، یا نمی‌تونست حفظ کنه مرگ اتفاق می‌افتاد، یا همه رو با هم میتونست حفظ بکنه که خب در این صورت میشد یک حیات انسانی، حیوانی، نباتی، ولی در درجه پایین، یعنی اندام ها کم تحرک و شرایطی که در کتاب های پزشکی قدیم بود، این چیز جدیده. یا فرض بفرمایید عملیات خاصی که مربوط به کاشت اعضاست، خب جدیده اینها، قبلا کاشت دندان در پزشکی در تمدن اسلامی بوده، پیوند بعضی از اعضا به طور محدود بوده، ولی پیوند اندام‌های حیاتی سابقه نداشته، جدیده. این بخش از فقه و طب میتواند به معنای اول فقه معاصر باشه. در بحث‌های مالی و اقتصادی، اصل نظریت العقد، نظریت المال و قواعد اموال و معاملات، اینا هیچ کدوم به این معنا فقه معاصر نیست. سرق و فیاقای مسئله‌ای نیست که تو 50 سال اخیر پدید آمده باشه. حتی بیمه هم دیگه خیلی جدید نیست، در همین مشهد شاید نزدیک 100 سال یا 80 سال پیش برای اولین بار مرحوم آیت الله هاشم غلام حسین تبریزی بیمه طلاب رو راه انداخته، یعنی با یک فاصله 70-80 ساله یا 100 ساله از دنیا، بیمه طلاب رو که ما تحقیق کردیم ظاهرا قبل از همه بیمه های عمومی کشور بوده، فقط بعضی از وابستگان به کشورهای خارجی اون موقع دارنده بیمه بودن و بخش هایی از تشکیلات نظامی کشور. خب حتی بیمه هم یه چیز خیلی جدیدی نیست که ما به این معنا بگیم فقه معاصر، یعنی خیلی مستحدثه. حالا چه با عقد و تأمین بگیم، چه نظریت و تکافل اجتماعی بگیم، هرچی بگیم، حالا مگر این که ما بگیم سوابق 200 ساله رو هم بگیم معاصر، اینو بگیم مستحدث مثلا. پس این یک برداشت از فقه معاصره. به این معنا فقه معاصر یعنی بخش مسائل مستحدثه فقه، نه الزامی را در حوزه روش ایجاد میکنه، معناش روش متفاوتی است، نه معناش یک چارچوبه تدوینی و ساختار جدیدی در فقه، نه، همونهایی که قبلا در شرح لمعه به عنوان فرعان بوده و فروع بوده و در رساله های عملیه به عنوان ملاحق بوده یا رساله های مستقلی در بارش می نوشتن، اینا تجمیع شده، اسمشو گذاشتن
فقه معاصر. لذا فقه معاصر مثل وغیره های مستحدثه همه ابوابه. شما چه کارهای اهل تسنن رو، مذاهب فقهی اهل تسنن رو، چه شیعه رو ببینید که با این اسم میان، باب معینی نداره، با این اسم الفقه المعاصر، بحوثون فقه المعاصر میان، از مزارعه و مصابات داره تو مباحث طب، طهارات، نمیدونم عبادات، مباحث حتی دیات، اینا میتونه جدید بشه. معنای دوم این است که فقه معاصر اشاره میکنه به یک نگاه خاص، یک روی کرد. من عمدن روش نمی نویسم، چون واقعش اینه که ما چیزی به نام روش معاصر هنوز نداریم. حالا بعضی آرزوشو دارن ولی فعلا وجود نداره. روی کردن یک نگاه معاصر که اندک تفاوتی نه فقط در مسائل بلکه در ساختار و نحوه تقویم، یک کمی درباره خوب عنایت کنیم میزان استفاده از مناهج فقهی، مثلا سهم استدلال به آیات و روایات خاص کاهش پیدا میکنه، سهم استناد به اطلاقات و عمومات افزایش پیدا میکنه، نقش سیره عقلا و باز مهمتر از اون ارتکازات عقلایی به شدت تقویت میشه، در حوزه موضوعات بیش از آن که از چارچوب روش تنقیح موضوعات منصوصه استفاده بکنه که غالبا تحلیل لغویست، به سمت موضوعات عرفیه یا موضوعات رجوع شده و ارجاع شده به خبره از این نگاه استفاده میکنه. لذا ببینید در این رویکرد ارجاع به نظرات سایر علوم به طور طبیعی بیشتر میشه. حالا اگر فرض کنید یه جایی مرحوم سید در حاشیه مکاسب استناد کرده به اعراف بازار مثلا عراق، این نه دیگه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. یه گزارش پزشکی داره درباره فلان موضوع، یه گزارش اقتصادی درباره فلان پدیده اقتصادی داره. بنابراین این بگیم یک رویکرد جدید. رویکرد جدید یعنی یک بینش، دغدغه و انگیزه معاصری هست، یک. دو، مسائل معاصری هست، سه، ساختار و تنظیم جدیدی داره، چهار، آرایش و ترتیب و میزان استفاده از ادله تفاوت‌هایی میکنه. خب حالا ممکنه در آینده روش‌هایی هم اضافه و کم بشه، حالا هنوز لااقل ما ندیدیم. این یک معنای دومی است متفاوت با اول. تفاوت کجا ایجاد میشه؟ یک، در فقه معاصر به معنای اول فقط مسائل نوپدید مواد فقهی شما را تشکیل میده، اینا مواد فقه معاصرن، در حالی که در معنای دوم میتواند یک مسئله کهن ولی با نگاه معاصر بحث بشه، میشه این اتفاق بیفته. مثلا با یک نگاه دیگری به احکام و حقوق زنان نگریسته بشه، بر اساس چه بینشی؟ با این ادعا که بینش فقهی ما دیگر تحت تأثیر فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جوامع اسلامی نیست. البته اگر این ادعا چه پیشفرضش و چه نتیجهش درست باشه الان نمیخوام داوری کنم، این دیگه متفاوته. ممکنه با این نگاه درباره بعضی از حدود، دیات یا صلاحیات و اهلیت حاکم برای حکومت و قضاوت ورود پیدا بکنه، نگاه تازه است. با این حساب کسانی که این معنای دوم را به کار میبرن فقه معاصر را کمنه یک ارزش مضاعفی نسبت به فقه رایج میدن، یعنی فقهی که گویا نوتر است نسبت به فقه رایج. و شاید همین بین بود که استاد ما حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله به بنده این هشدار را دادن که مبادا به معنای دوم تفسیر بشه که بعد موضع گیری خواهد شد. خب پیشبینی ایشون نسبت به دفتر فقه معاصر نسبتا درست بود دیگه، چند ماهی واکنش هایی رو هم برندیف که آفق کهنه معاصر نداره. اگر این معاصره یعنی ما بقیش به درد نمیخوره، ما بقیش نو نیست، مثلا باستاب هایی نشد. معنای سوم که لااقل مختار ما در سال ارزم حضور 78 بوده این است که فقه معاصر به معنای فقه متعلق به یک دوره تاریخی است. این نگاه یعنی ما یک علم بیشتر نداریم، علم نوتر و کهنه‌تر نداریم. معنای دوم نمیخوایم حتی مسائلش رو هم تفکیک کنیم از هم، مسائل رایجش رو از مسائل مستحدثه جدا کنیم، اما هر علمی از جمله فقه در طول تاریخ تغییرات میکنه ولو کم، در یک ناحیه رشد میکنه، در یک ناحیه احساس میکنه موجب تکرار میشه، محدود میکنه، چه در اصولش، چه در قواعدش، چه در فروعش. با این نگاه ما مثلا فقه متقدمین را داریم. فقه متقدمین یعنی فقهی که در اون دوره رایج بوده، مختصاتی داره، اصول و فروعی داشته، مدوناتی داشته. اگر کسی بگه فقه متقدم یا فقه دوران اول فقاهت امامیه، این نه ارزش گذاری مثبت کردن منفی. یا اگر کسی بگه مثلا فقه هله، فقه مکتب جبل عامل، این نامگذاری ها که بر اساس ادوار تاریخی است نشان دهنده یک مرحله طبیعی از علم فقه. خب بنابراین در معنای سوم فقه معاصر یعنی فقه امامیه یا فقه اسلامی در وضعیتی که الان هست، نه وضعیتی که بوده. بنابراین این اسم به این معنا اشاره می کند به تحول و تغییرات تدریجی و طبیعی علم فقه. اگر ما الان در عصر شهیدین بودیم، فقه معاصر می شد فقه شهیدین. اگر در عصر وحید بهبهانی بودیم، فقه معاصر می شد فقه عصر وحید بهبهانی. اگر در درس شیخ انصاری شرکت می کردیم، فقه معاصر می شد فقه شیخ. الان که در نسل بله پنجم یا ششم شاگردان شیخ انصاری زندگی میکنیم و در این فضای فقهی تنفس میکنیم، فقه معاصر یعنی فقه بله رده ششم و هفتم شاگردان شیخ انصاری. بنابراین فقه معاصر از این منظر یک مرحله تاریخی است. خب اینجا یک سوال پیش میاد. به قول عرب ها این نام یک ایحایی داره که معناش اینه که خب پس یک غیر معاصری خورد قبلتری هست که این تغییرات ولو جزئی را نداره. بله درست. خب سوال اینه که این دوره تاریخی کجاست؟ این سوال درستی است. یعنی اون برشی که میگه معاصر چقدر قبل را در بر بگیره، دو مبدع میشه براش فرض کرد. یک مبدع، مبدع تاریخی است، مرسوم در دنیای علم اینه که حدود 100 سال را حدوداً، حالا کم و بیش را دیگه تقریبا یه دوره علمی حساب میکنن که سه نسل استاد شاگردی رو تقریبا در بر میگیره. ما میتونیم بگیم ما 100 سال اخیر، 100 سال اخیر که میگیم یعنی تقریبا میشه که این میشه تقریبا بعد از آخوند خراسانی رضوان الله علیه، تقریبا، حالا یکم قبل یکم بعد. این میتونه یک مبنا باشه. میتواند نه ما بگیم یک دوره های متمایزی باشه. اینا نه یعنی بر اساس زمان بگیم معاصر، ممکنه گاهی به تعبیر بعضی از بزرگان مرحوم سید ابن طاووس درباره ابن ادریس گفته این جمله را دیگه که میگه بعد از آن که نزدیک 100 سال بعد از شیخ طوسی فقه امامیه تغییر چندانی نداشت، بعد ابن ادریس آمد و تغییراتی داد. خب پس بنابراین اونجا 100 ساله، ولی ممکنه در مکتب هله 300 سال مکتب هله فرما باشه. ما از زمان ابن ادریس و محقق و علامه و ابن فهم میایم جلوتر، یحیی ابن سعید و بعدی ها تا نزدیک شهید اول، میبینیم تقریبا یک حال و هواست. اینجا فقه معاصر عمرش بیشتر از 100 ساله. خب سوال اینه که در دوره ما فقه معاصر از کجا برش بخوره؟ درسته، واقعش این است که فقه معاصر باید بگیم بعد از شیخ، چون تحولات بعد از شیخ یک تحولات خیلی سنگین و عجیبی نیست، نه به لحاظ روش و نه به لحاظ مصادر. مصادر منظورم متون نیست، منظورم مصادر معرفته، نه ادبیات علمی حاکم بر فقه و اصول، مصطلحاتی که شیخ و اصحاب شیخ رضوان الله علیهم اجمعین باب کردن، عبارات حکم ظاهری، نمیدونم تفکیک متعلق از موضوع، تنجیز و تعذیر، اماره و عزل، و این ما تقریبا تو همین حالا حواس فقه و اصوله. هیچ اشکالی نداره که ما بگیم منظور از فقه معاصر یعنی امتداد شیخ. اما یه پیشنهادی هم میشه داد و اون اینه که بگیم علاوه بر این که ما این 200 سال اخیر رو به خاطر شیخ بگیم فقه معاصر، این 200 سال مبدأ اجتماعی سیاسی هم داره. به قول خیلی ها آغاز مواجهه دنیای اسلام با مدرنیته هم هست، آغاز بیداری اسلامی و جریانهای ضد استعماری، استقرار بعضی از نرم‌افزارهای جدید اسلامی هم هست. یعنی سوابق ما در قانونهای فقهی، التقنین الفقهی هم عمرش همینقدر تقریبا، چه مجموعه مجلت الاحکام العدلیه پاشاها در ترکیه، چه مجلت الاحکام شرعیه حنبلی‌ها در مصر، چه النیل و شرح النیل مال یوسف اطفیش مربوط به عبازی‌ها، همه اینها عمرش بیشتر از 200 سال نیست. حالا اگر تلاش‌های فقهای امامی رضوان الله علیهم اجمعین رو هم بیفزاییم، مثل تلاش‌های مرحوم آل کاشف الغطا در تحریر المجله که بازنویسی و میراث شیعی مجلت الاحکام العدلیه حنفی‌ها در اون موقع دولت عثمانی است. خب اینا تلاش‌هایی بود که از قانون فرانسه و پرتغال اینا بیان بیرون، خودشون یک قانون اسلامی داشته باشن، تا قانون مدنی خودمون که مرحوم مدرس و بعداً مرحوم ماسد کاظم عصار و اینها زحمتشون کشیدن. لذا اگر به معنای سوم به کار ببریم، عمر این فقه معاصر از 200 سال بیشتر نیست، یک طرفش. این طرفش چی؟ ما دیگه آخرین تغییراتی که در فقه داریم، فضا و انگیزه اجتماعی شدن فقه که تقریبا مقارن با انقلاب اسلامی رخ داد. یعنی دهه 50 شمسی ما هم با تلاش‌هایی که حلقه فقهای عراق انجام دادند، بزرگان مختلف مثل آل کاشف الغطا، حلقه لبنان مرحوم امین مشایردانشون، و هم حلقه های بعدی مثل حلقه مرحوم آقای حکیم در نجف، حلقه امام در تبعید نجف، حلقه غیر فقهی علامه طباطبایی در قم که متأثر از جریان اخوانی ها در مصر بود، یعنی متناظر با اون ویراست شیعیش تلاش کرد تولید بکنه، این رو هم باید در نظر گرفت. واقعش اینه که ورود نگاه اجتماعی به تعبیر الان نظامساز، به تعبیر دیگر حکومتی، که مقارنه با اون بحثای مربوط نظام اجتماعی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، همه در دهه 50 متراکمه. خیلی عجیبه، یعنی از اون طرف مرحوم علامه شهید صدر نظام اقتصادی رو در عراق شروع کرده، مرحوم علامه طباطبایی در قوم نظام اجتماعی رو شروع کرده، خود امام نظام حکومتی تازه رو شروع کردن و در فضاهای مختلف این قدم‌های جدی برداشته شده. از این منظر باید بگیم عمر فقه معاصر به معنای یک دوره تاریخی از 200 سال بیشتر نیست و از 50-60 سال هم کمتر نیست. تقریبا میشه گفت مقارن انقلاب اسلامی. و کسی سخن گزاف نگفته اگر بگه بعد از پیروزی انقلاب، باید بگیم جدیدترین حوادثی که پیش روی فقه قرار داده شده واقعا مربوط به بعد از انقلاب اسلامی است، حتی خارج از ایران. خب پس ما فقه معاصر رو به این معنا به کار میبریم و به این معنا دیگه قابل انکار نیست. که بالاخره این فقه در دوره معاصر تفاوت‌هایی داره، ممکنه نه به اندازه مدعای دوم که بگیم یک مثلا فقه تازه‌ای شده، نه، ولی بالاخره این مرحله تاریخی است. بعد از 50 سال قضاوت خواهد شد که آیا این مرحله تاریخی ما یه دوره جدید هم بوده یا نبوده. حالا بن ویژگی ها و گستره این فقه رو که عرض بکنن تصدیق خواهید کرد که این دوره تاریخی معاصر اینقدر هست که واقعا صحیح باشه به این مناسبت بگیم فقه معاصر. گرچه عرض کردم کلمه فقه معاصر از اول پیدایش فقه تا الان با معنای سوم قابل اطلاقه، یعنی مثلا فرض کن فقهای غیبت صغرا میتونستن بگن فقه معاصر، یعنی فقه دوره غیبت صغرا، هیچ ماکنش مشکلی هم علی قاعده نداره. بفرمایید. بله، عرض کردم عمر زمانی موضوعیت نداره، اما همزمانی ما موضوعیت داره. چرا؟ یعنی ممکنه در دوره ما فقه معاصر عمرش 200 سال باشه، در یه دوره عمرش 400 سال، در یه دوره هم 30 سال. این هست. ثانیا فقه پویا با فقه معاصر متفاوت داره. من در روی کرده توضیح میدم اینا دو تا مقوله است، یک مقوله نیست. و از سوی دیگر معاصرت و همزمانی فقه، یعنی فقه جاری الان امامیه، یکی از اون مختصاتش نیازهای جدیده، مختصات دیگری هم داره، تجربه اجتماعی خود فقه هاست، انگیزه های جدید برای توسعه فقه، افزوده شدن روابط تازهی بین علم فقه و سایر علومه. حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اینا معناش لزوماً مستحدثات دیگه نیست یا مطالبه مثلا نیازهای جدید نیست. بعضی از اینها نیاز جدید هم که نمی بود این اتفاق ممکن بود بیفته. حالا توضیح میدم، چون بعضی ها در حوزه اجتماعی است، یعنی خارج از حوزه فقه، حوزه اجتماعیاتی که فقه باهاش مواجه میشه، بعضیش مربوط به اجتماع درون فقهی و خود فقها است، بخشیش اصلا مربوط به مباحث نظری درون فقه است که اقتضاد تاریخی دارید. مثلا حالا مثال بزنم، مثلا فرض کنید وقتی که شما در یک دوره میبینید دانشی مثل فلسفه یا کلام تحولات عمده پیدا میکنه، تحولاتش سرریز میشه به سایر علوم. میخواد تو دولت صفویه باشه، میخواد تو دولت جمهوری اسلامی باشه، میخواد تو دولت قاجار باشه، دیگه ارتباطی به نیازام نداره. و از این اتفاقات تو دوره معاصر افتاده. بنابراین همه تغییرات فقه معاصر ناشی از معاصرت زمان نیست، ما ناشی از اثری بودن موضوعات لزوماً نیست، اگرچه اون هم سهمش محفوظه. خب این بحث من بحث مقدمه کفایت میکنه، بریم سراغ گستره فقه معاصر. بنده در چند بخش اینو عرض کردم. ببخشید من نمیدونم از این استکانا کدومش رو دارم مصرف بکنم، یکی از دوستان یه استکان تمیز بیاره من بتونم آب بخورم. خب ببینید، گستره فقه معاصر رو بنده در دو بخش طبقه بندی کردم، در اون متنی هم که در اختیار عزیزان ملاحظه می‌فرمایید، یکی مطالعات درجه اول فقهی، دیگر مطالعات درجه دوم فقهی. با این اصطلاح همه عزیزان آشنا هستن، ولی حالا شاید چون درصدی از حضار انجمن ممکنه از ذهن شریفشون دور مانده باشه، برای یادآوری عرض می‌کنم. مطالعات درجه اول فقهی یعنی اونی که به حمل شایر واقعا فقهی است. فقهی است یعنی چی؟ یعنی یه قضیه است که موضوعش موضوع فقه، محمولش هم محمول فقه. شما هر بحثی که درش یجوز و لایجوز باشه، محمولش مستحب و واجب و مباح و حرام و مکروه و سبب و جزء و شرط و زوجیت و ملکیت و مالیت و صحت و بطل، هر چی که اینها باشه، این یک قضیه فقهیه. میخواد تک گزاره باشه، میخواد یک نظام فقهی باشه، هر چی باشه میشه مطالعات درجه اول فقهی. در واقع مطالعات درجه اول فقهی یعنی تحقیقی که فقهی است بی کم و کاست، چه در طهارات، عبادات، معاملات، دیانت، تو همه اینا میشه مطالعات درجه اول فقهی. خب همچنان که وقتی ما میگیم مثلا مطالعات درجه اول پزشکی یعنی چی؟ یعنی اگر میگیم کار علم پزشکی مطالعه سلامتی و بیماری است، یه گزاره‌ای باشه که مربوط به سلامتی و بیماری باشه، تحقیق پزشکی است. اما مطالعات درجه دوم یعنی موضوع این مطالعات، خوب دقت کنیم، موضوع علم فقه نیست، موضوع این مطالعات خود علم فقه. یعنی من اگر بخوام اینجور در نظر بگیرم، بگم علم فقه مثل یک ناظریه که با دوربین مشغول رصد موضوعات خودشه، مطالعات درجه دوم یعنی اون کس دیگری که ایستاده داره این آقای دوربین به دست رو با دوربین نگاه میکنه، اون میشه مطالعات درجه دوم. بنابراین مطالعات درجه دوم فقه به قول بعضی پیرافقهیه، درباره خود فقه. این دو عرصه رو ما اصلا تقسیم میکنیم. خود رشد بی سابقه مطالعات درجه دوم فقهی یکی از ویژگی‌های فقه معاصر، یعنی در هیچ دوره‌ای به اندازه این دهه‌های اخیر مطالعات درجه دوم فقهی در هیچ مذهبی از جمله امامیه صورت نگرفته. حجم مطالعات درجه دوم فقهی در 50 سال اخیر به سنهایی به اندازه 1000 سال گذشته است. این چیز عجیبیه. خب ابتدا بیایم در مطالعات درجه اول فقهی ببینیم مختصات و وسعت این فقه تا کجاست. یک، به لحاظ روی کردها. چرا من میگم روی کرد؟ چون روش یک تعریف مزیقی داره، بعضی چیزها روش نیست، اماره این نیست که برید تو اصول حجیتش رو ثابت کنید، ولی یه نوع نگاه هست، یه گزینشی از بعضی روش ها هست، یه ترتیب و اولویت بندی ممکنه باشه، در یکی از مصادر یه تعدیلی میکنه. مثلا اجماع رو تو ادله اربعه میذاره کنار، خب یه تغییرات ایجاد میکنه. این روی کردهایی که الان رایجه، دقت میکنید من دنبال اینی که بس برام این روی کرده کاملا نو تو این 100 سال تازه پدید آمده، نه چون به معنای اول یا دوم ما فقه معاصر رو به کار نمیبریم. این روی کردهایی که در این دهه های اخیر حضور داره در فقه و زنده است ایناست. یک، در جامعه فقهی امامی روی کرد اصولی جواهری، روی کرد ساعد و حاکم، رویکرد اصولی در مقابل اخباری، جواهری در مقابل مسلک‌های دیگری که هست، در جای خودش باید بحث میشه الان چون موضوع گفتگوی ما نیست. اگر بحث رویکرد شناسی میبود بعد باید ما بحث میکردیم. این رویکرد اصولی جواهری طیف وسیعی رو شامل میشه. برای عزیزانی که با اسامی دلشون میخواد تصور بکنن، یعنی از مرحوم آینایی رو در بر میگیره تا امام آشق حسین حلی، مرموان خویی، شهید سعد، همه اینها رو در این طیف میشه جای داد. همه شون روی کرد اصولی جواهری هم با تفاوتهای کم و زیادی که گفته میشود بین اینها هست، یا مثلا بین سامراء و نجف یا قم یا مشهد تفاوتهای کوچکی ممکنه باشه. دوم، روی کرد اخباری در امامیه و روی کرد سلفی در اهل سنت زنده است. رویکرد اخباری در فقه امامیه هم الان به شکل جدی ادامه حیات داده در چند قالب. یک قالبش خب در قالب اخباری تعدیل شده، به اصطلاح اونایی که دوستانی که اصطلاحات مذاهب واردن به اصطلاح بالا سری ها هستن که الان امتدادشون احقاقی ها هستن، که تقریبا ترتیب شده ترین رویکرد اخباری سلام. رویکرد دیگه رویکرد بحرانی هاست که خب یه درجه از اونها اخباری ترن. بعد امتداد اخباری های سنتی در شهرهای مذهبی ما مثل قم، مشهد و مخصوصا کربلا است. بعد دیگه رویکرد شیخی است که اونها هم یک شاخه و انشابی از اخباری ها هستن. همه اینها تو رویکرد اخباری جای میگیره. توجه دارید رویکرد اخباری غیر از خبرگراست، اینکه در قوم مثلا چند نفر شروع کردن به جای خارج فقه بر اساس رسائل درس میگن، معناش نیست که اونا اخباری هست، توجه به اخبار نیست، اخباری گری برای خودش چارچوب داره. یعنی در حوزه مصادر معرفت فقهی فقط و فقط حدیث را قبول داره، ظهورات آیات را مستقلن حجت قائل نیست، اجماع همینطور، سفریات عدل را هم همینطور. لذا عملا یک مصدر وحید برای فقه رسمیت میشناسه و اون اخباره. البته ممکنه در نگاه اصولیان هم بعضی تو این قسمتش هم داستان شده باشه، ممکنه. روی کرد سلفی در اهل تسنن هم همچنان این روی کرد زنده است و با وجود این که اون طیف به اصطلاح خودشون تکفیر، به اصطلاح ما تکفیری و به قول خودشون مبارزه سلفی رو به افوله، اما در مجموع خود روی کرد سلفی رو به توسعه است، به دلایلی که در جای خودش باید گفته بشه. این یک روی کرد. من نمیخوام بگم اخبارین ما مثل سلفی ها هستن، اما چون قرابتی دارن برای این تناظر کمک میکنه به فهم بیشتر اونجور نوشتم. سوم، رویکردهای پویا و مدرن. رویکرد پویا که بعد از انقلاب اسلامی این اصطلاح پدید آمد و خب اصحاب شناخته شده و معدودن، معدود به معنای معین، اینها در چارچوب فقه حرکت میکنن اما با قرائتی که خودشون دارن سعی دارن یک نوع نوسازی در فقه و روش فقهی انجام بدن. گاهی این نوسازی به مثابه تکیه بیشتر بر قرآن و کمی فاصله گرفتن از اخبار آحاد، شبیه اون چیزی که نوع معتزلی ها در فقه تسنن مشغولش هستن. گاهی در قالب استفاده از روش های عقلایی بیش از روش های مذهبی جواهری مطرحه. گاهی به معنای دیگه متفاوت که کم کم اونها رو از مرز فقه مصطلح خارج میکنه، یعنی دیدگاه های دین پژوهانه‌ای که تحت تأثیر علم اخلاق یا فلسفه یا عرفان و غالبا با نگاه نواندیشانه عنوان میشه. خب این تفکر دیگه اسمشو باید گذاشت که روی کرده مدرن در فقه، فقه پویا نیست، یعنی فقه باید بگیم از داخلش باید بذاریم بیرون. نمونه هایش شما در کارهایی که مثلا می نویسن به عنوان مثلا فرض کن قبض و بسط شریعت میتونید از این جنس مدرن بیابید، در حالی که مثلا کسی که به عنوان حق الناس می نویسه این سعی داره چارچوب فقهش رو حفظ کنه ولی روی کرده فقه پویا. خب امام رضوان الله علیه در مقابل پویا موضعی گرفتن، چه برسه به مدرن، یعنی پویا به معنای اینکه از روش مذهبی جواهری خارج بشه. هیچ کدوم از اون سه مؤلفه رو امام تایید نکردن و فقط یک معنا گفتن درش میشه به معنای درستی پذیرفت و اون توجه به مقتضیات زمان و مکان و تأثیرش در تحول موضوعات، این رو امام فقط پذیرفتن، بقیه رو دیگه. لذا تقریبا تفکر روی کرده پویا در موضوعیشیه به شدت منزوی شد. روی کرده پویا ببین عزیزان یک لغت نیست که ما ببین چون لغت خوبیه پس چیز خوبیه، این یک تفکر شناسنامه داره، این آدم های معین، تألیفات معین، حلقه های فکری معینی داره. روی کرده دیگر روی کرده تقدینی حقوقیه. این روی کرد گاهی دنبال این است که ساختار حقوق را برای بیان فقهی به کار بگیره تا جریان احکام فقهی در جامعه را تسهیل کنه، گاهی به دنبال تهیه مواد قانونی از مواد فقهیه بیان که در فقه تأثیری بگذاره یا تبدلی اتفاق بیفته، گاهی به کارگیری فقه در نهادهای حقوقیه مثل نهاد قضا. همه اینها رویکردهای تقنیه حقوقی است. خروجی اینها هم متنهای قوانین مبتنی بر فقه مثل قانون مدنی 1302 و 20 ایران، هم متنها یا قرائت‌های حقوقی از فقه آنچنان که بعضی از فقهای حقوقدان ما انجام دادن، حتی قواعد فقه را که می‌خواستن بنویسن مثلا در سجل نوشتن قواعد فقه بخش حقوق مدنی، یعنی این رو به عنوان یک بخش بندی قواعد فقه در نظر گرفتن. ساختار ساختار حقوقیه. این هم یک روی کرده که با تحصیلات حقوقی فقه به جوهان و از اون سو تحصیلات فقهی حقوقدانان این روی کرد به شدت در حال گسترشه. خدا رحمت کنه بعضی از اساتید حقوق در ایران که به رحمت خدا رفتن، با اینکه در حوزه درس نخونده بودن، صریحا مدعی بودن که ما مجتهد در فقهیم و خلاصه حاضر گفتگو کنیم درباره مدار بعدل فقهی. به هر حال همچین ادعاهایی الان هم وجود داره. رویکرد اجتماعی، حالا رویکرد اجتماعی که بنده نوشتم دیگه چند تا اسم داره، من همه رو ننوشتم. رویکرد اجتماعی فعلا جامع ترینه، ولی آغازش با رویکرد اجتماعی نبوده، با رویکرد حکومتی بوده. بعد رویکرد حکومتی چون دیدن خب مباحث اقتصادی هم داره، قضایی هم داره، گفتن خب این عنوان آیا میتواند همه رو در بر بگیره یا نه؟ یه عده میگن بله. چرا؟ چون حکومت به معنای قوه مجریه نیست. حتی فقه حکومتی به معنای فقه حکومت نیست، به معنای فقه لازم برای حاکمیت است، اهم از حاکمیت دولتی یا غیر دولتی. بنابراین عناصر پنجگانه قانون، امنیت، فرهنگ و سایر اون مؤلفه های پنجگانه شکلگیری ملت دولت رو همه رو با هم داره. اینا میگن نه، همون فقه حکومتی کافیه، چون اصالت بیشتری هم داره، دقت داره، همون رو بگیم. ادعی هم گفتن ما بیایم چیزی بگیم که قابل مفاهمه با سایر علوم باشه، گفتن بگیم فقه نظام یا فقه نظام ساز. قبلا میگفتن فقه نظام، بعد خلط شد بین فقه نظام وارد یعنی فقه سیستماتیک و فقه نظام ساز، اینا خوب خلط شد. لذا اخیرا دیگه نمیگن فقه نظام، میگن فقه نظام ساز یا فقه ناظر به نظامات اجتماعی. همش یه مطلب عبارات و نشد تا، یعنی فقهی که ناظر به کنش فرد نیست، ناظر به کنشی فراتر از روابط میان فردیه. روابط میان فردی مثل عقد نکاح بین دو نفر، این رابطه میان فردیه. اما اگر گفتید قانون ازدواج و طلاق، این رابطه دو نفر نیست، رابطه تمام شهروندان یک ملته. اگر گفتید آیین دادرسی، این دیگه روابط شخصی بین دو نفر نیست. اگر گفتید قانون بانکداری، این دیگه قانون معاملاتی میان دو نفر نیست. اینا همش میشه نظامات اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام حقوقی، نظام تعلیم و تربیت یا خلاصه نظام تربیتی. تمام این نظامها رو در بر میگیره. بنابراین فقهی که ناظر به هر کدام از این نظامها باشه میشه فقه چی؟ نظامات یا فقه نظامساز. بگیم فقه نظامات هم تقریبا سوء تفاهم برطرف میشه، ولی وقتی بگیم فقه نظام، گاهی خیال میکنن نظام وصف فقهه، یعنی فقه منسجم و شبکه‌ای مترابط، در حالی که این منظور نیست. خب رویکرد تربیتی که از قدیم بوده یه مقدار تشدید و تقویت شده، یعنی همچنان که در رویکرد تقنینی حقوقی یا رویکرد اجتماعی و حکومتی شما یک خانش حکومتی از مجموعه مسائل و ادله و اینها دارید، این خانش اینجا تربیتیه. یعنی با دغدغه تربیتی ادله را بررسی میکنید و در فتوا کارکردهای تربیتی و بازتاب تربیتیش را توجه کنید. و همچنان که فقه حکومتی به اهداف حکومتی فقه توجه داره و وارد فقاهت میشه، این هم به اهداف تربیتی فقه توجه داره و وارد فقاهت میشه. از این منظر اگر بپذیریم که اهداف تربیتی فقه همچنان که ارتکاز همه فقها، حتی فقهای حکومتی، همینه، حاکم بر سراسر فقه، باید گفت رویکرد تربیتی به فقه به لحاظ شمولیت یه مقدار از فقه مثلا تقنینی، رویکرد تقنینی یا فقه حکومتی در یک موضع شامل تری قرار میگیره. این معناش ارزش داوری نیست، ولی معناش شمولیت اهداف و مبانی رو سراسر فقه هست. حتی خیلی از وظایف حاکمیت رو به عنوان وجهی برای نقش تربیتی حاکمیت قائلند. روی کرد مقارن خب از قدیم بوده، یعنی از زمان الخلاف شیخ طوسی بگیرید تا منتهی مطلب علامه تذکره، کارهای سیموری، کارهای مرحوم تبرسی و کارهای مختلف تا روزگار ما بوده. اما الان روی کرد مقارن خیلی رایج و سائده. در یک دوره ای که به اصطلاح ما ملت دولت دین عثمانی و صفوی در مقابل هم شکل گرفت و عملا هویت مورد نیاز برای هر دو اقتضای فاصله گرفتن مذاهب و گفتگوهای علما شد. تو اون دوره ببینید فقط فقه مقارن تضعیف شده. دوباره که این امتزاج و دنیای اطلاعات و ترابطات دوباره شروع شد، دوباره برگشتید به همون عصر تقریبا مکتب هله و ما قبله. فقه مقارن یعنی روی کردی که در اون شما صرفا دغدغه اقناع مذهب خودتون رو ندارید، دغدغتون اقناع سایر مذاهب هم هست. این اقناع میتونه در حد توصیف باشه، میتونه در حد داوری باشه، و ما فقه مقارنه بدون داوری و ارزیابی نداریم. چون بعضی تخیل کردن که مثلا فقه مقارن یعنی ما به مذاهب سنی هم رسمیت بدهیم، مثلا اینجا ربطی به فقه مقارن نداره دیگه. ما شیخ و طائفت الامامیه شیخ توسی را وقتی میبینیم اهل خلاف رو میمیسه، این برای انتصار مذهبه یا برای انتصار بقیه؟ قضیه روشنه. اگر فقه امامیه بخواهد در نهادهای فقهی بین المللی، در کنوانسیون‌های جهان اسلام، در کرسی‌های نمایندگی فقه اسلامی در برابر مکاتب حقوقی دیگری مثل کامل‌الله و جرمنی بخواهد فقه امامی جایگاه شایستش رو تصاحب بکنه، ناگزیریم از روی کرد مقارن. گفتن آلت و رئاسه ساعت و صدر. اگر ما کرسی ریاست فقه اسلامی رو میخواییم، باید همه مذاهب رو مخاطب خودمون فرض کنیم و ادبیات فقهی که تولید میکنیم به گونه‌ای باشه همه اونها رو بتونیم جهت بدیم. و این گونه باشد که اگر مثلا ما تو مجمع فقهی جده نماینده فقهی امامیه نبود، بگن صبر کنید نماینده فقه امامیه یا بعد شروع کنیم، بگردن بس عقیم و کم فایده است. این فضایی است که ما باید دنبال کنیم. خب روی کرده مقاصدی روی کردی بود که نوع معتزلیان در اهل تسنن بیشتر به سمتش رفتن و به تبع فضای انفتاحی شافعیه و مالکیه بیش از بقیه و سپس احناف به این سمت گرایش پیدا کردن. در این روی کرد، روی کرده مقاصدی در مقابل روی کرده نسب محور یا نسب بسنده یا روی کرده خطابی قرار گرفت. و چون خطابات اونها مقید به ادله جزئی است که از نگاه امامیه به خاطر خطای در مصادر معرفتی پیش آمده، بالاخره دور شدن از در خانه اهل بیت هزینه هایی داره، برای اونها کنترل این هزینه ها بخشش به این صورته که اهداف دین رو در نظر داشته باشیم، نباید در فقهمون چیزی بگیم که با اهداف دین ناسازگاره. و واقعش اینه که علارغم سر و صدایی که درباره فقه مقاصد در دنیای تسنن برپاست، فعلا رویکرد مقاصدی بیش از آن که جنبه ایجابی و مواد مولد برای فقه بتونه فراهم بکنه، نقش سلبی و کنترل کننده برای استنباط و اجتهاد داره. این کف ماجرا اینه الان. و فعلا هم به نظر میرسه با نظام حجیت ما در اصول فقه، فعلا فقه مقاصدی به نظر میاد که راه حل قاطعی برای ورود به امامیه نداره، علارغم علاقه‌ای که خیلی ها دارن و دوست دارن که اتفاق بیفته. ضمناً فراموش نکنیم که برای اونها اگر این بحث جدیده، برای ما خیلی جدید نیست، چون توجه به ملاکات به عنوان یک مذهب فقهی که به صورت جدی معتقد است و بر این باور است که احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسده، نیاز ما با اونا برابر نیست. یعنی ما در رتبه جزئی ملاکات و مسائل داریم دخالت میدیم. بله ممکنه بگیم با توجه به نیازهای جدید در فقه الحکومه که نقش مصلحت و مفسده پررنگ شده، توسعه این بحث ها در فقه ما باید بیش از این باشه. بله لذا توسعه بحث های مربوط به تزاحم و تخریج اونچه که به عنوان مرجحات باب تزاحمه الان این نیاز واقعا جدی ماست. اما ما تصور نکنیم که مشکلاتی که اونها در فقهشون دارن همچنان به همون شدت مشکلات فقهی ما هم هست. گاهی بعضی از رویکردها داروی یه مشکل اختصاصی در این مذاهب خاصی است، به این معنی نیست که حتما به کار ما هم به همون شکل خواهد آمد. رویکرد بین رشته‌ای اینو خوب توجه کنید. از سابق مرسوم بوده که علم فقه از دستاورده های علوم دیگر در حوزه موضوعات استفاده می کرده و موضوعات عرفیه را یا موضوعات تخصصی که در اون اطمینان شخصی لازمه از طریق علوم دیگه کسب می کرده، مثل مباحث فقه خودتی فی جمله مبادی خودش رو هم از علوم دیگر اسلامی مثلا علم کلام استفاده میکرده و اخذ میکرده. از این جهت ارتباط فقه نه در عرض و نه در عمود مطلب جدیدی نیست. اونچه که جدیده توسعه جدی این روابطه به دلیل اینکه موضوعات مرکب خیلی زیاد شده و از طرف دیگه بحث بین رشته‌ای اساسا بحث دیگری است. یه توضیح مختصری بدم تفصیلش رو بعد عرض خواهم کرد. تحقیق تک رشتگی یا رشتگی به اصطلاح، یعنی شما این تحقیق فقهی انجام بدید مثلا در کتاب الصلاة همه موضوع و محمول و روش‌ها و مراحل استدلال را تماما مستمد از فقه پیش می‌گیرید و حل می‌کنید. این تحقیق رشتگی است، یعنی تک رشته است. یه تحقیقی دارید چند رشتگیه. چند رشتگی یعنی چه؟ یعنی مثلا شما یک تحقیق در فقه و طب دارید، خودتون در فقه یک چارچوبی برای موضوع شناسی به رسمیت شناختی که موضوعاتی که اطمینان شخصی از طریق خبره تولید کنه قابل اخذ از خبره‌ای که چنین اطمینان شخصی رو افاده بکنه داره، پس چارچوبش هم تو فقه مقرر کردید. به این قسمت که رسید میرید از قول خبره طبیب نظریهش رو برمیدارید به عنوان موضوع تمام میکنید، مثل عیوب مفسخ نکاح، یا فرض کنید درجه آسیب در تعیین عرشی که الان به اصطلاح بهش میگن خسارت معنوی. خب این معناش تحقیق چیه؟ بین رشته‌ای؟ نه، این تحقیق چند رشته‌ای است. یعنی شما از چند رشته استفاده میکنید اما چارچوب متدولوژی برای شناسی شما یک رشته است. اون یک رشته یک نظام ارتباطی با سایر علوم داره، در همون منطقه خود شما از علوم دیگر استفاده میکنید. این یک تحقیق چند رشتگی است. یه تحقیق چند رشته دیگه هم داریم یه خورده از اون بالاتر که نزدیک میشه به بین رشته ای. و اون چیه؟ بگید شما ما یک موضوع را در دو رشته تحقیق میکنیم بعد نتایجش رو با هم عرضه میکنیم، مثل خیلی از این تحقیقایی که الان انجام میشه. مثلا فرض کنید که می‌نویسن حقوق کودک در آینه فقه و حقوق. فقه یک علم، حقوق یک علم. پایان‌نامه رو که نگاه می‌کنید هیچ جا با هم ارتباط برقرار نمی‌کنه. یک بخش پایان‌نامه‌اش در فقه، یک بخش پایان‌نامه‌اش در حقوق. دیگه خیلی بخواد عزت بگذاره به این دوتا تو نتایج می نویسه مثلا نتیجه اول با دوم تو اینجا این فرقایی دارن دیگه تمام. این هم یه تحقیق چند رشته ایست. اما تحقیق بین رشته ای یعنی دو رشته با هم مشارکت عرضی و یا طولی دارن برای حل یک مسئله و روش های به کار گرفته شده در این تحقیق از یک رشته فراتره. مثال بزنم، یک تحقیقی در بیوشیمی انجام میشه، بخشی از روشهاش رو از بیولوژی یعنی زیست شناسی میگیره، روشش، مسئله شناسیش، اصولمون، بخشش هم از شیمی. یه مثال ما به این معنا به ندرت تحقیق بین رشته ای فقهی داریم، اما این رویکرد آغاز شده، یعنی تحقیقاتی که در هم تنیده شده در فقه و حقوق. من مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید در باب مباحث آیین دادرسی شاید بعضی از تحقیقات دیگه هم بین رشته ای باشه، یعنی آدم نمیدونه الان کجا این تحقیق مبتنی بر فقه امامی است، کجا مبتنی بر حقوق مثلا فرض کن مدنی ایران. در همه ساختار بحث، ادبیات بحث هم فقهی هم حقوقی، منتها تذکر میده میگه این اصطلاح رو مثلا به معنای فقهی داریم به کار میبریم یا معنای حقوقی. بنابراین مثلا از عرف سنجی متداول در حقوق هم استفاده میکنه، به ادله نقلی که میرسه به روش اعتبار سنجی نقلی فقه اتکا میکنه. دقت کرد؟ عملا از هر دو داره استفاده میکنه. میخواد یه مسئله پرونده‌ای رو حل کنه، در قسمتی که مربوط به تنقیح مثلا انگیزه مجرمانه یا وقوع جرم به روش‌های جرمشناسی در دانش جرمشناسی یا حقوق استناد میکنه، از اونا استفاده میکنه. ولی جایی که به مبانی برگرده به فعل، ما فعلا خوب عنایت بکنیم، نکته میخوام عرض کنم فنیه، فعلا قابل دفاع ترین شکل تحقیقات بین رشته‌ایمون بین فقه و حقوق این است که فقه مبانی حقوق را تعمیم میکنند، یعنی یک رابطه چی؟ طولی. لذا درست گفتن اونایی که میگفتن رشته فقه و مبانی حقوق اصلاح، نه فقه و حقوق، اینا مثلا همه عرض نیستن، فقه و مبانی حقوق، یعنی فقه در رتبه مبانی حقوق. با این نگاه فرایند تقنین فقهی بخشای اولیش از فقه آغاز میشه ولی به حقوق ختم میشه. در اون قسمتی که به حقوق ختم میشه دیگه فقه مشارکت نداره، یعنی ادبیات تقنینیش مال حقوقه، تجربه تقنینی و بازخوردش مال حقوقه، تبدیلش به دستورالعمل بله و حالا یا حقوق موضوع مصوب یا رویه حقوقی با علم حقوقه، تمام اون مبانی و ادله رو که تامین میکنه علم فقه. این چارچوب قابل دفاع. یه چارچوبی مرحوم علامه شهید صدر پیشنهاد میدن، میگن آقا ما بیایم علم رو از مکتب جدا بکنیم، علم به معنی مدرن رو بگیم، فقه مکتب رو تامین میکنه، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب قضایی حقوقی، مکتب مکتب یعنی تا کجا؟ یعنی اهداف و ارزش ها و بله نظریه ها و قواعد و گزاره های کلام، تا اینجا مکتب. از اونجا به بعد یعنی یک، تبدیلش به قانون و مقررات، دو، تبدیلش به نهاد، سه، فرایند که از همه دشوارتره، اینها دیگه از علم فقه خارجه، این دیگه نتیجه مشارکت سایر علوم. یه مدلی برای این مشارکت رو من تو آخرین صفحه گذاشتم که دوستان این مقدار درباره‌اش بین خودشون بحث کنند و فکر کنند. بفرمایید. نه، دو معمول است. فقه نظام، اصلا ببینید خیلی بحث مفصله. ما یک بحث رویکرد سیستمی داریم، سیستماتیک. سیستمی یک مبتنی بر نظریه سیستم ها و خود سیستم هاست. سیستماتیک یعنی نظام واره و مترابط. خیلی ها وقتی توضیح دادن مخصوصا در اوائل کار که فقه نظام چیه، توضیحشون یعنی فقه منظم منسجمی که اول و آخرش همدیگه رو تأیید میکنه، به اصطلاح از تک گزاره فراتر رفتن، تصریح دارن دیگه که این فقه گزارنی نیست، فقه نظام. خب این معناش غیر از فقه نظام سازه، فقه نظام ساز خیلی جلوتر به حرکت کنه. خب این خیلی طول میکشه چون از بحثی خارج میشه، خود رویکرد شناسی خودش بحثیه، اما این رویکردها همین الان حیات دارن. ممکنه یک کسی هم رویکرد مقارن داشته باشه هم رویکرد اصولی جوابه، خیلی از اینا با هم قابل جمع. بله، اونایی که قابل جمع نیستن تقریبا ستای اوله، ستای اول تقریبا با هم قابل جمع نیست، اینو باید توجه بشه. یعنی یا رویکرد اصولی جواهری داره طرف، یا اخباری شیعه یا سلفی سنیه یا گویا مدرنه، اینا با هم قابل جمع نیست. لذا شما مثلا در فقه تسنن مسلکی که مثلا محمود عابد الجابری داره یا حسن حنفی داره یا اینها رو هیچ وقت با قرضاوی نمیتونید جمع بکنید. خب محورها چی هست؟ محور به موضوعات هنوز کاری ندارن. محورها یعنی فقه معطوف به چی فقه معاصر داره بحث میکنه و تطبیق میکنه. یه بخشش رفتارها و روابطه، از قدیم بوده. البته توجه به روابط این مال میانه فقه به بعده که احکام وضعی مرتبا در حال توسعه در فقهن. احکام وضعی موضوعش فعل نیست، رابطه است. به قول مرحوم شهید صدر ذات ارتقایی. زوجیت موضوعش چی؟ فعله. فلان زوجان فلان که فعل نیست. یه بخشش فقه پدیده ها و نهاده هاست که متفاوته. شما وقتی درباره بانک میگید البنک و ما ادراک ما البنک، یا کتاب بنویسید البنک لا ربوی، دیگه در مقابل یک فعل یا یک رابطه صحبت نمیکنید، درباره یک نهاد دارید کار فکری میکنید. یا پدیده مثل متاورس رابطه اصلا نیست، که حالا بگید این رابطه مثلا رابطه میان فردیه یا رابطه اجتماعی یا حکومتی، اصلا از جنس رابطه نیست، یه پدیده فناوران است. یه بخشش هم فقه فرهنگ ها و قوانینه. فرهنگ ها و قوانین باز با پدیده ها و نهادها فرق دارن. این فرهنگ ها و قوانین همه زائیده بشر هستن، در حالی که لزوماً پدیده ها و نهادها ممکنه بخشش زائیده دست بشر باشه، ممکنه بعضی از پدیده ها اصلا جنبه انسانیش با جنبه طبیعیش برابری بکنه. شما پدیده‌ای دارید به نام مثلا فرض کنید که تخریب محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای، یه بخشش مال بشر، یه بخشش آب شدن یخ‌های قطبی، مختلف اینا. یا پدیده‌هایی مثلا بیماری‌های فراگیر، پاندمی‌هایی که آخرین شما در دوره کرونا شاهد بودید. توجه داشته باشید اینا سه تا مقوله است و عمده فقه قبل از این دوره در این حوزه کار کرده، فقه رفتارها و روابط. ما تقریبا نمی‌بینیم فقه پدیده‌ها و نهادها و فرهنگ‌ها و قوانین رو الا شذ و نادر. بنابراین باید بگیم خود این که فقه کشیده شده کاملا به این دو حوزه دیگر، این خودش از ویژگی‌های فقه معاصره. یعنی دو محور عمده پیدا شده که قبلا چنین محورهایی تو دستور کار جدی فقه نبوده. لایه‌ها را معرفی کردیم. درباره هر کدوم از این ستا ممکنه شما حکم شناسی بکنید، کار رایجی که همیشه در فقه داریم، احکام تکلیفی خمسه یا احکام وضعی، موضوع شناسی کنید، حالا موضوع منصوص باشه مثل صلات، موضوعات متشرعی به اصطلاح. نه پدیده ها رو نمیگیم همش نو پدیده ها، ولی ما ناظر به فقه پدیده ها کمتر حرف زدیم در فقه. نه عرض کردیم این که فقه پدیده ها و نهادها به این مقدار مورد توجه قرار بگیره، این قبلا نبود. نه اینکه خودمون پدیده قبلا اصلا نبوده، فقه ما ناظر به پدیده ها و نهادها کمتر صحبت میکرده. مثلا نمی اومده بگه فقه مثلا بیماری های واگیردار. حالا بیماری واگیردار که مطلب جدیدی نیست، قبلا هم بوده دیگه. ولی به قول کسی میگم اگه ما فقه پدیده ها را 500 سال قبل کار میکردیم تو کرونا تازه نمیشیزه میشیم این لاعدوا یعنی چی؟ بعد چه مواضع زد و نقیزی تو خود جامعه فقهی چه شیعه چه غیر شیعه گرفته بشه که آدم متحیر بمونه که چقدر اختلاف نظر. این مانه که ما قبلا از این منظر مواجهه نداشتیم. از این منظر بوده که کسی بیمار بود وظیفه شخصش چی؟ صرف نظر از اینکه یک پدیده فراگیری در دنیا پیش میاد که فقه برای مواجهه با این پدیده باید چه کار بکنه. یا مثلا فناوری ها، خب ماشین بخار که مال الان که نیست، پدیده صنعتی شدن جهان حداقل 200 سال در دنیا، ولی ما یه بخشی از فقه اختصاص ندادیم مطالعه برای دنیای صنعتی با فقه، فقه دنیای صنعتی ما کار نمی‌کرد دوباره. ولی الان هنوز متاورس مستقر نشده، مطالعات فقهی شروع شده دیگه. نه اینی که میفرمان یک وسیله خاصه، یک فعله، خیلی درست کن. ببینید سوار شدن به هواپیما، حتی اون موقع ما نمیگیم فقه صنایع هوانوردی، میگیم من سوار هواپیما بشم یا نه، باز فعل مکلف و کار داریم فقط. حالا یه چیزی هم یادم آمد از مرحوم شیخ محمد حسین آلکاش بلغتا، ایشون اولین عالم شیعه است که سوار هواپیما شده. قبلا گفتم یه جای دیگه ایشون کنفرانسی رفته بود به کراچی اگه اشتباه نکنم، یا لاهور، از بغداد رفته بود به لاهور کراچی. خب ادیب معروف و سخنگر معروفی هم بود. بعد که شون اومدن آقای نجفی ها رفتن دیدنشون، گفتن آقا هواپیما چه چیزی هست ولی خوبه؟ ایشون گفت خیر و مرکوب بعد النزول عن، اگه بتونی به سلامت بیاری پایین این چیزا خوبیه. خیر و مرکوب بعد النزول عن. خب لایه ها، پس یه لایه موضوع شناسی است، یه لایه کاربرد شناسی است که قبلا کمتر بوده. کاربرد شناسی آقا این مثلا بحث شرایط قاضی ما الان کاربرد قضاییش رو مطالعه کنیم، ببینیم بازتابش در نظام قضایی چی میشه. ما الان این فتوا رو مثلا درباره ارث زوج از اقار یا دیه، بازتابش چی؟ دیه غیر مسلمان بازتابش چی؟ لذا کاربرد هم میتونه به معنای بازتاب باشه هم کاربست، هر دو لزومن همیشه کاربست نیست. ولی بله کاربستش مثل کاربست قانونی، کاربست اقتصادی، آقا در مثلا جوایز بازی‌ها و سرگرمی‌های تلویزیونی این احکامی که ما درباره قمار یا قرعه گفتیم چه جوری پیاده میشه؟ ما این مقدار واقعا تلاشی که برای مصداقی کردن احکام تو این دهه‌های اخیر شده واقعا قبلا اینجور نشده بوده، با این شفافیت، با این وضوح. بعد دیگه ما دیگه مؤسسه جدید اصلا تشکیل دادیم برای همین کار. حالا اسمش موضوع شناسیش، ولی واقعش دیگه کم کم باید دیگه مصداق شناسی دیگه از موضوع شناسی، یعنی بیش از اداره شیلاب درباره گونه‌های ماهیان تحقیق کرده، اینا رو طبقه بندی کرده واقعا. یه بخشش نظریه شناسی است. نظریه شناسی اینا عرض بکنم برای عزیزانی که دنبال تعریف مصطلحی رو، به نظر من سال اگه اشتباه نکنم 88 یا 89 تو مقدمه یک سرمقاله نوشتم تفاوت بین نظریه و قاعده فقهی چیه. الان همون رو میخوام خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید عزیزان، ما یک اهداف فقه داریم که خب واضحه. بعد از اهداف مبانی داریم که مبانی فقه معمولا در علم کلام و دانش‌های تو این ترازه، کلام، فلسفه، اخلاق، مبانی معرفت شناختیش، مبانی میاد پایین‌تر، میاد به حوزه چی میرسه؟ به نگاه ما و شما به حوزه اصول میرسه. اصول اون چیزی که دیگران میگن روش شناسی و معرفت شناسی، در فلسفه علم مدرن اسمش، ما بهش میگیم اصول. اگر عمری باشه یه جایی من بحث میکنم که این مدل تاریخی ما، یعنی ترکیب هر سه با هم، دو تاش یک سومیش هم طلبتون، به عنوان اصول به مراتب کاراتره تا ما اینا رو تجزیه بکنیم، یه قسمتش بشه معرفت شناسی، قسمتش روش شناسی و غیره، برایش که ادله‌ای دارم که عرض می‌کنم. خب این اصول هم که داریم جاش هم تو اصول فقه. حالا از اصول که میاد پایین‌تر، ما معمولا میگیم بعدش قواعد فقه دیگه. حالا چه قواعد عام مثل لازره و لاهرج و اینها، چه قواعد یک باب مثل قاعده لاتوعاد و فراش و طهارت و اینا، ته تهشون فروع فقه. این میشه یک هرم در واقع لایه های مختلف گزاره های فقهی. ولی واقعش اینه که بین این اصول و بین این قواعد یک لایه دیگه هست، اون لایه لایه نظریاته. اگر بخواید نمونه های نظریات رو ببینید، القواعد و الفواعد شهید رو میتونید ببینید، اونجا هست. مثال میگه آقا ضابط ربا چیه؟ ضابط ربا میگه که اشباه و نظائر. خب حالا دقت کنید، وقتی فرد میخواد توضیح بده درباره این، میگه آقا اصلا از نظر اسلام چیزی که مالی که ما به ازای تولیدی نداره، یعنی حاصل سفته بازی است، اصلا مالیت نداره. این دیگه نظریه است. کسی که میگه ما قانون مثلا کارفرما و کارگر رو به این دلیل رد میکنیم، چرا؟ به این دلیل که خود عمل ارزش مالی مستقل داره. این یک نظریه است. حالا یکم بیاییم فقهی تر، ملموس تر. شما وقتی که دارید اول بین میگید عقود داریم و ایقاعات، ارکان عقد، اینه این حرف ها چیه الان؟ قاعده فقهی که نیست دیگه، نه؟ فرق فقهی هم که نیست، این چیه؟ شما در واقع یک نظریه تفسیری تحلیلی دارید میدید، بر اساس او دارید نظم میدید تازه به قواعد فروع. یعنی میگید اونجایی که روایت گفته مثلا منجزات مریض تا اینقدر فقط معتبره، یا میگه معاملات سبی زیر سن تمیز باطله، میگید چون عقده، یکی از ارکان عقد عنصر اراده است، اینجا عنصر اراده یا عاقلانه، اراده ناشی از آگاهی اختیار نیست. یعنی از نظریه عقدتون دارید استفاده میکنید برای تحلیل این ادله. اینا میشه نظریات فقهی. نظریه العقد، نظریه الایقاع، نظریه المال، نظریه الملک، نظریه الحق، نظریه السلطه، نظریه الولایت. آقا ولایت حکم، فارغ از حکم، حرفایی که امام در بین زدن فرق بین ولایت و حق چیه؟ اینا که خودش حکم شرعی ولایت نیست که، مثلا ولایت کسی اونجا ثابت نمیکنه. درسته؟ این حرفایی که شما درباره فرق بین توسلی و تعبدی میزنید کجاست؟ قاعده است. اصل چی؟ نظریه است. اصلا تفکیک احکام به تعبدی و توسلی خودش یک نظریه است. رسمیت شناختن عنصر نیت خودش نظریه است. لذا به شدت تو دهه‌های اخیر کشف این نظریاتی که جلوی چشم بوده ها تصریح هم شده، فقط ما جداش نگردیم که بگیم آقا این نظریه است، داریم دوباره برمیگردیم به مکتب جبل عامل تقریبا، این به اصل شهیده، دوباره نظریات داریم فهرست میکنیم و شناسایی میکنیم. بفرمایید. یکم بلندتر بفرمایید صدای کنه. نظریه ها در اون فقهیه، اصول برون فقهیه و لذا بعد از اصوله. یعنی اگر بخوایم بگیم علم فقه از کجا آغاز میشه، از نظریه ها آغاز میشه، بعد قواعد، بعد اصول. لذا از نگاه ما علم فقه سه لایه داره: نظریه ها، قواعد، فروع. یک لایه چهارمی هم داره که مشترک بین خودش و علوم انسانی است، کاربردها، به شکل قانون، به شکل فرهنگ، آموزش یا چیزای دیگه. بنابراین ما گذاشتیم بعد از اصول. ضمن اینکه نظریه ها هم معمولا مربوط به سراسر فقه نیست. اگه مربوط به سراسر فقه بود میرفت تو لایه اصول مبانی. نظریه ها یا مال عبادات، یا مال مثلا معاملات مالیه، یا مال بحثای خانوادگیه. اینا رو بفهمید، این هم یک شاهد میگشه. بفهمید ما درباره روش استنباطش بحث نمی کنیم. نظریه ها یعنی یک قضایای عامی که به شما قدرت تفسیر و تحلیلی میدهد که در پرتوب او قواعد و فروع را استخراج کنید. شما چطور میفهمید این روایت که میگه مبطل؟ چجوری میفهمید؟ میگید خب اینجا رکن عقد رو نداره. شما نظریه عقدتون رو دارید، فهمتون از روایت با نظریتون عقد داره شکل میگیره. درست شد؟ یا مثلا میگید آقا منفعت محلله مقصوده، نظریت المالتون رو درست کردید، میگید ارزش مالی یک ضابط هم تازه داره، یعنی نظریتتون کاملا رشد کرده. در مال یعنی چیزی که مالیت دارد ارکانش منفعت محلله مقصود است، این مالیت داره. شما این نظریت المال رو میگید که بعد میرید تو معاملات، تو مکاسب میگید، تصمیم میگیرید که بالاخره خرید و فروش خون جایز یا جایز نیست. درست شد؟ یک خصلت تفسیری بودن. اگر تقسیمات قضایای عقلی را به طریق مرسوم بخوام در نظر بگیریم، بیش از آن که قضیه ترکیبی باشه قضیه تحلیلیه. دوم فراتر از قواعد نشستنه، یعنی او باز خودش حاکم بر قواعد باید باشه. اگر خودش در عرض قواعد باشه دیگه اسمش قاعده است، یا اگه پایین تر باشه ضابط است، مثل ضابط و ربا جر و نفع الی صاحبه، یا تو قاعده هم نیست، قاعده کوچیک‌تره. یک ضابطش اینه. درست شد؟ نه، این نظریه رو که اشکال نداره. اول نظریه قابل رد شدن، قابل رد شدن نه اینکه یعنی مردوده، یعنی مثل فرو که یک کسی ممکنه یک فقیه بگه این فرو من نتیجه رو قبول ندارم، جور دیگه ایشو قبول دارم، بله در نظریه ممکنه کسی تعدیل بکنه. همچنان که نظرات صاحب جواهر تو بعض از همین جزئیات نظریه با مرحوم شیخ فرق داره، نظریات شهید ثانی با مرحوم صاحب هدایت فرق داره تو این قسمت ها، با حرفای مرحوم نراقی در المستند تفاوتایی داره. بله اینجوری. اما ما نظریه رو به معنای علوم انسانی الان لزوما به کار نمیبریم، اینو توجه کنید. بله، چرا این لفظ رو انتخاب کردیم؟ چون واقعش اینه که از بین الفاظی که ما داریم نزدیکترین و رساترین فعلا نظریه است، نظر نیست، چون نظر و رأی تو فروع هم رأی داره دیگه، رأی فقهی داره، نمیتونی رو بگیم. قاعده قبلا جای دیگه خرجش کردیم، اصل رو جای دیگه مصرفش کردیم، مبانی و مبادی رو جای دیگه، چیزی که مونده فعلا برای ما نظریه است. و شبیه‌ترین هم هست، چون همین نقش وساطت رو داره، یعنی دقیقا مثل نظریه های علوم انسانی که واسطه فهم و تحلیل ما رو شکل میده، انصافا نظریه های فقهی هم از این جنسه. لذا ما میتونیم ادعا بکنم تو بعضی از زمینه ها نظریه جزء ضروری استنباط نیست. دقیقا میتونیم شبیه هم علوم انسانی بگیم ما همه جا محتاج به نظریه نیستیم. خب شریعت شناسی چیه؟ آقا احکام رو فارغ از جزئیات به شکل کل به هم پیوسته مطالعه میکنه. آقا شریعت اسلام نسخ شده یا نسخ نشده؟ به یک حکمش کار نداره که. شریعت قابل تبدل یا نه، ثابته یا متغیره؟ تشریعش دست کیه؟ اینا شریعت شناسی من اسمشو گذاشتم. کل این مجموعه رو به صورت کل یک پارچه مطالعه میکنه. مخصوصا در دوره جدید این شریعت شناسی با توجه به شبهات مستشرقین خیلی باید جدی گرفته بشه. تشکیکاتی که شاخت کرده درباره در واقع استناد تاریخی فقه اسلامی، شبهاتی که گلزیده درباره اصالت مستندات حدیثی فقه عنوان کرده، مباحثی که قرآن شناسان جدید مخصوصا با ادعای نسخه های مصاحف دارن مطرح میکنن، اینها همه ضرورت جدی گرفتن بحث شریعت شناسی رو به نظرم روشن میکنه. مکتب شناسی چون روشنه دیگه توضیح نمیدم. قوام مکتب فقط عرض بکنم، قوام مکتب به مؤلفه های فراتر از فروعه، هر چه میریم بالاتر شاخص های مکتب جدی تر میشه. بالاتر این قواعد، بالاتر این چی؟ نظریات و اصول و مبانی. لذا از کجاها مکاتب دیگه با هم قابل جمع نمیشن؟ اونجاهایی که مصادر و مبانیشون با هم فرق داره. یه کسی که میگه مثلا ظهورات و کتاب و عقل و اجماع هیچ کدوم حجت نیست، خب این واقعا فقهش با اون کسی که میگه همه اینا در کنار اخبار حجتن متفاوت خواهد بود. کسی که بگه زن حجت به ما و زن و ما احتیاج به زمون خاص نداریم، استحسان، قیاس، مسالک عله زنی، خب این اصلا فقهی در میاد به چیز دیگه. بنابراین توجه داشته باشیم واجه مکتب رو هم سری خرجش نکنیم، باید تمایزات واقعا جدی باشه. این که من مثلا امامم سفیده که امامم سیاه، این مکتب مثلا امام سفیده اینجوری میشه مکتب درست کرد؟ یا مثلا هر حلقه درسی رو بگیم یک مکتبه؟ واقعا اینجور نیست. مدرسه های فکری یا حلقه های درسی لزوما مکتب نیست. ممکنه حالا خیلی ارفاق کنیم سبک باشه، یعنی در چارچوب مکتب خورده با سبقات متفاوت، اما خیلی مراقبت کنیم که فکر نکنیم مکتب یه چیز خوبی است که هر چقدر بیشتر داشته باشیم مثلا بهتره. مثلا یا مثلا ما اگر مکتب نداشته باشیم ولی مثلا مکتب عله داشته باشه، یک عیبی بر روزگار ماست نمیشه که ما اگه مکتب عله مکتب بوده ما 10 تا شواهد داشته باشیم. نه، اینجور نیست واقعا. خورده به قضیه بود علمی برخورد کرد. آخرین چند استنباط شناسی از نگاه استنباط شناسی که من عرض می‌کنم، یعنی هر آنچه که مربوط به اصول و مبانی میشه دیگه، من همه رو یک کاسه کردم، شامل علم شناسی فقه و اصول میشه، شامل تحقیق در مبانی اینها میشه، اینا همه رو میگم. مثلا بحثایی که درباره امید دستیابی به اصول عام اجتهاد حتی که به نظر میسه فراتر از فقه و اصول دیگه، اصول عام اجتهاد به اسم فقه العقیده، فقه العقل، اینا رو همه رو گفت باید گفت استنباط شناسی. بحثایی که درباره روش کشف نظام میشه، درباره اصول استنباط گزاره ها مبتنی بر مدل اجتهادی میشه، پارادایم اجتهاد دینی، مخففش پاد، البته جمعا جا نگفتاد، اینا همه داخل استنباط شناسی، همه رو اینجا این لایه میتونید فرض بفرمایید. خب یه صلواتی رو هم بفرمایید. اگه اجازه بدید دیگه من بحثای دیگر رو نکنم، یعنی اینا رو خودتون مطالعه بکنید، عرصه ها و موضوعات رو، یه مدل طبقه بندیه، بعد من توضیح میدم. فقه مناسب چیزاییست که فقه معاصر همه اینا رو شامل میشه. فقه معاصر فارغ از صلات و صوم و اینا نیست به معنی که ما گفتیم، فقط مسلم همه از تمام اون 52 باب لمعه رو داره به علاوه بقیهش. معناش این نیست که ما هر چه که قبلا بوده رو دیگه بگیم فقه معاصر نیست. این قرائتی که ما داریم همش داخل در فقه معاصر هست، از طهارت تا دیات. منتها چیزهای دیگری هم هست ممکنه 200 سال قبل نبوده باشه. خب در تحریفات و تصنیفات هم یه ویژگی هایی داره فقه معاصر ما. این دوره فقهی که ما درش به سر میبریم چند خصلت داره. یک، دوره نگاری خیلی اندکه. چیزی که ما بهش میگیم جوامع فقهی، موسوعات فقهی که از طهارت تا دیات بنویسن، واقعا تو دهه‌های اخیر دیدید چقدر سهمش کمه. شما برید قفسه های فقه رو که دیدید قرن قرن میچینن نگاه بکنید، تا قرن مثلا حتی نزدیک 10 که میایید تقریبا همه دوره فقهی کامله، مگر مؤلف وسطش فوت کرده باشه، مگر همه دوره فقهی کامله، طهارت و دیات، حالا چه با ترتیب فیض در شرایع مفاتیح الشرایع، چه ترتیب سلال، چه ترتیب شرایع، چه ترتیب لمنه. اما هر چی میایم این طرف مخصوصا در دوره معاصر دوره نگاری کم شده. چرا؟ چون یک دوره تدریس فقه الان چرا تو میگی جا 50 سال کم کسی پیدا میشه 50 سال اون بده خدا بهش موفق باشه یک دور فقه رو از طهارت تا دیات درس بگیر، حالا بعدا موفق باشه بنویسه، تصحیح هم بکنه، چاپ هم بکنه. لذا الان دوره نگاری اندک به عوض تک نگاری به شدت رو به افزایشه. چه تک نگاری به صورت رساله های قدیم که ما امروز بهش میگیم مقاله، چه به صورت رساله های مفصل تر، کتاب ها که به شکل پایان نامه کتاب داره منتشر میشه. تک نگاری یعنی تو یک مسئله، حالا قدیم از جریان نگاه بکنید رسالتون فی لباس مشکوک چند صفحه یک جلده، شاید نصف یک جلد اختصاص میده رسالتون فی. الان عمده تعریفات همینه، اگر به سبک قدیم میخواستن اسم بگذارن همش باید مینوشتن رسالتون فی. دوم، رو موضوعات نوین و مسائل مستحدثه خیلی متمرکزن، به این دلیل که فقاد نناقا عمرشون که دیگه نمیتونن تضمین کنن از ابتدا تا انتها، پس لاقل اون بخشی رو بگن که وابسته به این دوره است. موضوعات و عرصه های اجتماعی توش جدیه، همین چیزی که بهش میگیم فقه نظامات، مکتب اقتصادی، نظام حقوقی، نظام خانواده، نظام تربیتی. مسائل سنتی با خانش جدید مجددا داره بازنگری میشه. ببینید وقتی شما میبینید چند جلد رسائل هلال منتشر میشه، یعنی چی؟ یعنی یه عده دارن بازنگری میکنن دیگه. مگر چه معنا داره مثلا از 5 قرن هر چه رساله درباره استهلال رسائل فقهی رو کنار هم چند نفر فقه پژوه جدیدی که هر کدوم رؤسای پژوهشکده‌های مهم فقهی هستن عمر صرف کنن اینا رو منتشر کنن؟ معلوم میشه یه عده دارن بازنگری میکنن دیگه. یا رسائل غنا موسیقی، اون غنا موسیقی که جدید نیستی، از زمانی که انسان صوت حنجره خودش رو شناخت غنا موسیقی بوده تا الان، یعنی این علامت اینه که مجددا داره بازنگری میشه. بعد از انقلاب اسلامی درباره صلات جمعه دوباره گفتن دوباره بشینیم یه بار دیگه ادله رو بازخوانی کنیم. درباره مباحث احکام حقوق زنان همینطور، اینا مسائل جدید نیستن ولی دارن مجددا صورت بندیش تغییر میکنه، گاهی یه چیزهایی به ادله یا به استظهارات یا به نتایج کاسته و افزوده میشه. نگاه نظامواره و هندسی رو توضیح دادیم، مطالعات چند رشته‌ای و بین رشته‌ای رو گفتیم، تحقیقات فرامذهبی و فرادینی، این لزوماً فقط فقه مقارن نیستا، اصلا انتخاب ادبیات مشترک بین چند علم. ما الان تحقیقات درخواست شده که پیشنهاد دادن که ما بیایم کمک کنیم به راه اندازی یک مجله فقهی برای ادیان ابراهیمی. به خواب شب مون نمی‌دیدیم واقعا کار فقهی همه عرصه ها مجله داشته باشه، ما یک مجله بزنیم که توش مثلا علمای مسیحی و یهودی و مسلمان و سنی و شیعه و عبازی و فلان همه بشینن درباره مثلا خب عبادت، مثلا زیارت، چیزای مشترک، مثلا حدود، دیانت، مسائل مربوط به مسکرات. مثلا این مرتبا در حال توسعه است، تحقیقات چه فرا مذهبی چه فرا دینی. تو پرانتز عرض کنم خود انفجار اطلاعات و تبادل اطلاعات وسیع توش اثر گذاشت. رواج یک نوع مدارای علمی هم به این فضا کمک کرده که افراد همو تحمل کنن، حالا تونترین حرفا رو کاغذ بنویسن، ولی بنویسن حرفاشون ناظر به هم، رد دیگه بنویسن، فلان بنویسن. یه بخشیش هم مربوط به مطالعات ادیانی است که مطالعات ادیانی اشتراکات و افتراقات رو بیشتر نشون داده در دهه‌های اخیر، مطالعات دین شناسی. خب اگر تا دیروز به یک فقیه شیعه میگفتیم ما زیارت، گفتم مال ما دیگه فقط، الان میگه نه همه زیارت نه کی زیارت هفت دیگه، مزارات مقدس مثلا یهودی‌ها کجاست، زرتشتی‌ها کجاست، مسیحی‌های کاتولیک، پروتستان تفاوتش با ما چیه، اشتراکاتش چیه، کجا مزار مشترکه، کجا مزار مفترقه. قبلا اطلاعات نبود، مطالعات ادیان چون توسعه پیدا کرده اینا رو در اختیار قرار داده. یه مقدارم نمیخوام ارزش داوری منفی کنم، اما به هر حال تفکر اسلام بلا مذاهب که سلفی مروجش بود ناخواسته ادبیات طائفی رو کرده فرا طائفی، گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی اونا برای اینکه بتونن غلبه کنن بر همه مذاهب ادبیات مذهبی رو کمرنگ کردن، خود به خود تعصبات مذهبی یه مقدار کاهش پیدا کرد. ما دیروز هیچ وقت امید نداشتیم مثلا یک فقیه مالکی یا حنفی یا شافعی مثلا نگاه کنه ببینه امامیه چی گفتن، یا مثلا برو در یک کشور شیعی زنگ بزنه ببینه یک فقیه شیعی مثلا در باب مثلا بیمه یا عمر نظرش چیه، بعد در مثلا شورای فقیه احناف برن تصمیم بگیره. اینا چیزای جدیدی است واقعا. خب مطالعات درجه دوم فقهی هم که عرض کردم اینا دیگه چون روشنه توضیح نداره، اصول مبانی فقه مخصوصا مبانی کلامی فقه به شدت مبانی اخلاقی، مبانی فلسفی، استخراجش، شناساییش، تنقیحش واقعا کارهای جدیدی است. فلسفه فقه با همه ارزی که داره که اینجا من چون توضیح دادم بر نمیگردم، بحث‌های مربوط به شرایع و مظاهر و مکاتب، نگاه تاریخی به فقه با علوم وابسته، من خاطرم هست شاید اولین کتابی که من دیدم درباره ادوار فقه نشستم خوندن این کتاب بود، مرحوم عاشق علی کاشغولگتا نوشته، هم دوراش حسین علی است، کتاب نبود راجع به تاریخ فقه اول طلبگی. بعد یکی که کتاب ها آمد، مقدمه شهید صدر بر المعالم الجدیده آمد در اصول، بعد ادوار فقه آقای شهابی آمد، بعد اقتباس هایی که از این دو اثر شده بود ولو با اسمای جدید و توسط نویسندگان بعدی، اینا همه جدیده، ولی الان الا ماشاءالله تو همه مذاهب این نگاه تاریخی رواج پیدا کرده. درباره اعلام ما کتاب داریم، موسوعت و فقه سلف، یعنی مثلا ابراهیم ابن حماد نخعی یک جلد فقهش چی بوده، روایات فقهیش، شاگرداش، اثرش بر جامعه فقهی، تأثیرش، متن پژوهی و فهرست نگاری فقه اصولی که انصافا دنیای جدیدی رو گشوده برای ما، دسترسی به منابع به ما داده که حالا خودش بحث داره، نگاه اجتماعی به فقه و احکام و کاربردشناسی و کاربردسازی. خب عرازمو ببندم با بحث آخر، یعنی الزامات این گسترده. خب این عرض عریضی که فقه معاصر پیدا کرده یه الزاماتی هم ایجاد ممکنه بخشی از این الزامات به شدت الان قبلا نبوده باشه. یک، این گستردگی وسیع نیاز دارد که پژوهش و آموزش فقه در دوره معاصر تخصصی بشه. معنای تخصصی این نیست که با اوهام زندگی کنیم یا بگیم یک چیزی رو اسمش رو بگذاریم که بعدا ایجاد کنیم. بنده واقعا این حرفا رو موجه نمی‌بینم. باید با واقعیات علم تولید شده تناسب داشته باشه. ما اگر اینقدر مواد داریم در حوزه احکام امنیت دولتی و غیر دولتی نرم و سخت، اب نداریم، میگن اگر رشته‌ای درست میکنیم به نام فقه امنیت، اما اگر اینقدر مواد ندارن نمیشه یک رشته سطح 3 یا 4 درست کرد اسمشو بذاریم فقه امنیت که ما بگیم که بعدن ایجاد بشه. توجه هم بکنیم فضای آموزش غیر از پژوهش، اول پژوهش تخصصی میشه بعد آموزش. ما الان در حوزه فقه بانک میتونیم بگیم به لحاظ پژوهشی تخصصی شده کار، یعنی شما میتونید یک پژوهشکده تأسیس کنید به نام پژوهشکده فقه بانک و نهادهای مالی، اما معناش این نیست که در حوزه آموزش هم اینقدر کار جدا شده از بقیه فقه که بتونید لزوما یک رشته تخصصی در حوزه آموزش بزنید. تفاوت این دو رو باید توجه داشت. دو، حفظ جامعیت و انسجام فقه اگر در دستور کار همزمان قرار نگیره دوچار یک پراکندگی و نگرش اتمیک میشیم. الان دون آفت دنیای علم مدر نگاه اتمیک به علمه، یعنی نقطه این کار میکنه چون با رشته های دیگر با اون به اصطلاح ما بدنه جامعیت علم بالا نیامده، هم نوآوری ها کاهش پیدا کرده، هم پایایی و اعتبار علمی کارهای پژوهشی به شدت داره تنزل پیدا میکنه دیگه. ما که نباید دوباره این چیزی که دنیای علم آزموده باز ما بیازماییم دوباره، خیلی باید مراقبت کرد. به موازات این رشته تخصصی مثلا در سطح 4 ایجاد میشه، جامعیت فقه در دوره قبل با تاکید بیشتری بشه. اگر قبلا خوندن یک دوره طهارت تا بیاد حالا با شرح نمعه یا با فقه استدلالی آقای ایروانی واجب بوده، امروز اوجب واجباته، چون مطمئنی بعدش دیگه هیچ کسی یک دوره فقه نمیخونه، بعد شاخه شاخه میشه. این تنها فرصتی که طلبه در طول عمرش بله در اختیارش که یک دور فقه اهل بیت رو ببینه، بعدش دیگه فرصتی نیست دیگه، هیچ جور نبود از این گذشت کرد. باز خیال کنیم مثل مثلا 100 سال پیش حال نامه نمی خود ریاض بعد ممکن بود بخونی یه دور، حتی ممکن عمرش کفاف بده یه دور جواهر الان عمره اجازه نمیده. از اون طرف چابک سازی آموزش پژوهشی وقتی خیلی گسترش پیدا کرده، باید تحصیل در اقل زمان ممکن با حفظ غنای علمی باشه. امروز فرصت برای مستحبات نداره چه برسه به مباحات آموزشی، فرصت برای این کارا نیست. حالا اینم بخونیم، حالا 6 تا متن بخونیم، حالا از قرن مثلا 4 شروع کنیم مطالعه متونی، کار اشتباهاتی که ما تو دوره خودمون کردیم شما نکنید. و بعدم پژوهش های گروهی و فناورانه میخوایم. پژوهش گروهی عزیزان جمع ظرفیت زمانی و علمی اعضای گروه نیز ضرب اینا خواهد بود. و مبتنی بر فناوری. دیگه امروز شما میخواید کار رجالی بکنید، اولیاتش رو بدید برای نور و درایه، معطل نشید دیگه. اگر نظریه پرداز رجالی هستید اب نداره، خودتون برید کار بکنید. اگر باید بتونید با این نرم افزارا کار بکنید، جستجوهایی میخواید انجام بدید، باید برید تو بانک‌های اطلاعاتی، نه که خودتون بلند شید برید سر قفسه فقه شروع کنید ورق ورق کار کردن. این عمر متعلق ان شاء الله متعلق به ما نیست دیگه، متعلق به حضرت ولیعصر جناب داورج و شریفه. نباید همینجور مفخرج بشه و هدر بده خدای کرده. دو، مقدمات ورود به ورود فقه به عرصه ها و نظامات جدید باید تأمین بشه. آقا شطور سواری دلا دلا نمیشه. وقتی میگید فقه اجتماعی میخوای، باید اون شش نظری که در اصول مطرحه درباره واجب کفایی، شما باید تکلیفتون رو روشن بکنید. هی میگید فقه اجتماعی یعنی مقیاسش فرد نیست، مقیاسش جامعه است. یعنی چی؟ یعنی فرد علی البدل مکلف، یعنی امت به ماه و مجموع مکلفه، یعنی یکی مکلفه. بعد اثبات تکلیف مثل ترتب میرزایی میخواید دور نمیشه که اینا رو ما بحث نکنیم، بگیم فقه اجتماعی فقط. باید مبانیش درست بشه. میگیم ما میخوام تو حوزه فقه فناوری ورود کنیم، بسیار خوب. دانش معتبر و مطمئن ما برای مطالعه فناوری چیه؟ خود فقه که دانش مطالعه فناوری نیست، میخواد احکام فناوری رو بگه. به قول غربی ها اخلاق و الهیات فناوری است علم فقه. خب چیستی فناوری رو از کدوم علم میخوام بگیم؟ روشن نیست. مطلب اجتماعی میگیم، از مطالعات اجتماعی استفاده نمیکنیم. بالاخره مطالعات اجتماعی رو در کجا ما به رسمیت میشناسیم؟ در عرف سنجی، در بازخوردگیری، در تنقیح عرف عام یا عرف خاص. این مبانی باید روشن بشه. تکمیل و توسعه روش‌های معتبر و کارآمد حکمشناسی. ببینید هر چه اصول پیشرفت کرده، چون دقت‌ها بیشتر شده، متوجه این نکته باشیم سرمایه مواد فقهی میاد پایین. در ما داره اتفاقی میفته که در مکتب جبل عامل افتاد، یعنی شهیدین و صاحب معالمون و دیگران بزرگان دقت‌های دقیقشون باعث شد هی مرتبا سهم ادله چی بشه؟ کاهش پیدا بکنه. اجماعات یکی بشه مدرکی، ظهورات از ظهور بیفته بشه مجمل، نصوص بشه ظهور مبتلا به معارض، اسناد بشه نه این سند ضعف بر انجبار ضعف سند به شهرت ما رو باید فکر کنیم. مراقب باشیم اگر ما به موازات این که داریم دقت‌های معرفت شناختی و روش شناختی رو میبریم بالا، سرمایه فقهی را نگه نداریم، یکی از دو اتفاق خواهد افتاد: یا عرفی سازی فقه صورت میگیره متاسفانه که شواهدش رو داریم میبینیم، یعنی فقه منابعش رو استمداد میکنه از چی؟ از حقوق، از حقوق وضعی، از رویه ها، از کنوانسیون ها. اون همون چیزیست که امام هشدار دادن که آقا باید بر روش و منهج جواهری مبتنی بر حجیت، نظام حجیت رو باید استنباط کنه. یک طرف ماجرا اینه که خب حالا میخوام برای اینکه دوچار مشکل نشیم، چی نشیم، نمیدونم از روش مضبوط خارج نشیم، عرفی نشیم، کذا نشیم، خب چه اتفاقی میفته؟ توقف، توقف، احتیاط، توقف، سکوت، فرار از جواب، تأخیر در جواب. این اتفاقی است که افتاده و این اتفاق منجر به یک نوع سلفیگری در فقه خواهد شد. یعنی ناخواسته چون فقیه میبینه به شکل مضبوط و روشمند نمیتونه اعلام موضعی بکنه، به سمتی خواهد رفت ناخودآگاه خدای ناکرده که بگه اصلا من نباید اظهار نظر بکنم، اصلا کی گفت این چیز خوبیه، اصلا مسلمان نباید برن تو قوت زندگی بکنن، اصلا کی گفته مسلمان برن کره مریخ دارن تو راجب مثلا پولیتیزش سوال بود، اصلا کی گفته اصلا تکنولوژی جدید همش بی خوده. این منجر به این ممکنه بشه الان حتما. بله خب دارم عرض میکنم توسعه روشمند اون چی که ما به عنوان اصول و قواعد فقه میشناسیم از درون خودش با دیزایش اتفاق میفته. یه جای عرض کردم به نظرم سال 89 بود، من پیشبینی کردم دهه 90 بحران روشه، آقایان باید الان فکر کنن. این لوکوموتیو اصول ما بیشتر از این زورش نمیرسه که واگن بهش ببندیم. 52 واگن داشته، الان ابواب جدید رو حساب کنیم نزدیک به 90 بابه، یه جا دیگه نمیکشه، از خط خارج میشه واگن. باید لوکوموتیو رو تقویت کنیم، لوکوموتیو رو باید تقویت کنیم، نه اینکه این مرتبه رو تازه بگیم اینجا لوکوموتیو حالا میگن به لحاظ معرفت شناسی که اشکالی داره، این تستمانیش فلان، این چیش فلانه، چیزی نمیمونه ازش. غنابخشی به اصول و این درست حرکت مقابل اون چیزی که گفته میشه بیاید مبارزه کنید با تورم اصول. چه مبارزه با تورم اصول؟ در آموزش حرف درستی است، در آموزش اصول باید مراقب تورم باش در آموزش، اما در پژوهش برعکس باید باشه. ما احتیاج داریم که مبانی رو تنقید بکنیم، بعد با این مبانی میخواید تازه رقابت کنید با معرفت شناسی و روش شناسی سایر علوم دیگر. مسائل مربوط به موضوع شناسی، آقا موضوعات جدید مرکبه، مبتنی بر فناوریه، دانش جدید در تولید این موضوع و در تحولاتش نقش داشته، نمیشود ما با اطلاعات عرفی موضوع شناسی بکنیم. گذشت اون موقعی که ما گوشه حجره بشینیم بگیم ما خودمون رو تجرید میکنیم از ملابسات فقاهتی قومی زمانی و مثلا درباره موضوع تصمیم میگیریم، موضوعات اینجوری نیست. باید یک تجربه زیستم رو افزایش بدیم، مواجهه پیدا کنیم با بخش از دنیای مدرن. آقا آقایی که میگه آقا نه اصلا خب نه حالا نشد که ما اگه نتونستیم این موضوع خلق کنیم، خب حالا میگه حالا مشتقات هم. یه بار شما برو مثلا اسمی ببین جاش کیش داری صحبت میکنی، مثلا یعنی چی پتروشیمی نه یا آره، این با یک سوال و جواب ما حل نمیشه قضیه. یا مثلا میگیم فضای مجازی دیگه خیال کنیم یعنی همین موبایل فقط. درباره هنر خیال کنیم بعدم بگیم هنر مثل همین بوقی که من دستمه، یک ابزار است. هنر ابزار صرفا؟ خب این نگاه وقتی داشته باشیم بعد فقه هنر رو معلومه چی در میاد از کار. موضوعات جدیدی که الان نمیدونی اصلا این هنره، الان راجع به سینما ما چی بگیم؟ هنر رسانه است، صنعت، یه پدیده اجتماعی، یه پدیده فناورانه است، یا همه اینا با همه؟ باید مدل موضوع شناسیمون رو ارتقا بدیم، چند وجهی کار کنیم، چند رشته‌ای عادت کنیم. همچنان که فقهای قدیم ما خب زوفنون بودن، الان هم مجبوریم زوفنون باشیم، منتها نوع فنونش فرق میکنه دیگه. الان وقتی نیست که دیگه حساب چرمینی یا مثلا هیئت قدیم رو بگیم به عنوان زوفنون بودن، الان باید رسانه بلد باشیم، باید علم ارتباطات بلد باشیم. اگر میخواید تو اون شاخه کار بکنیم، اگر میخوایم تو فقه اموال و معاملات کار بکنیم، باید اقتصاد، علم اقتصاد اینا رو باید بلد باشیم، نهادهای مالی رو باید بدونیم. نمیتونیم تردامن نشیم ولی در موضع شریعت ورود پیدا کنیم در این حوزه ها. حالا اینجا بحث زیاد عرض میکنم، اینا هر کدوم سرفصلی که نیاز به افق‌گشایی داره. رصد تحولات استنباطی و فتوایی فقه در سطح جهانی به اصطلاح عوامانه، برای اینکه خشت از خرم در نره ما خودمون باید رصدگر باشیم. این کافی نیست که فقط اگر مرجع این مقلدی اون پاسخ بدیم، یا اگه پژوهش کردیم بگیم خب ما رسالمون رو نوشتیم، یه پژوهش سالم نوشتیم، جایزش هم گرفتیم. یادمون باشه ما در یک زمین بزرگ بازی میکنیم و آدمی که به کل این زمین اشراف نداره تو طرح بازی بقیه میفته، تو طرح موجهای علمی، تو طرح مطالبات اجتماعی از یک دانش میفته. گاهی حتی بیشتر از این، برای اینکه بفهمه منزلت فقه در کدام حوزه الان کجا تقویت شده کجا نه، احتیاج داره تجربه دیگران رو بدونه. ما الان در دنیا 700 مجمع فتوا داریم، 700 مجمع فقهی فتوایی داریم، ریز و درشت. حداقل 20 مجمع ملی فتوا داریم، یعنی در 20 کشور اسلامی مجمع ملی داره، دارالافتایی داره که رأس حکومت او رو به رسمیت شناخته. باید اینا رو بدونیم چیکار میکنن، چی میگن، توریداتشون چیه، در چه حوزه‌هایی کار کردن. ما تکرار نکنیم در چه حوزه‌هایی خلأ جدی‌تر، ما باید زودتر در اون حوزه‌ها ورود پیدا کنیم. انسجام بخشی به فقه پژوهی و ارتقاء نفوذ اجتماعی، در داخل هماهنگی باید بیشتر بشه، در بیرون اقتدار. اگه قرار بشه شما برای خودتون درباره بانک بنویسید، نه شورای فقهی پول و اعتبار داشته باشید، نه بانک مرکزی شما رو به رسمیت بشناسه، ولی کی داره استفاده می‌کنه؟ شما هم میایید فقه بنویسید در حوزه تعلیم تربیت مدرسه، هیچ جایگاهی، نه جایگاه ارگانیک و رسمی و نه اتوریته علمی اجتماعی تو آموزش و پرورش نداشته باشید. سمم آزم باید اون منزلت اجتماعی و نفوذ اجتماعی رو هم در نظر بگیرید. و واقعا این نعمتی که انقلاب اسلامی در اختیار فقه قرار داده که حوزه‌های جدیدی از نفوذ و کاربست اجتماعی به فقه داده، شکرانه نعمتش اینه که به پاس این حوزه نفوذ هم حفظش کنه هم گسترش بده، این مطالبات رو با هم پاسخ بده. این فقه معاصر اقتضاش این نیست که توی یک قسمت انباشت بشه، آب اگه جاری نشه موجب گندیدن میشه. بعد به جای اینکه تحقیقات واقعی و نیاز محور و مسئله محور باب بشه، تحقیقات فانتزی انجام میشه. نمیخوام بگم مثلا بعضی تحقیقات مثل شبهه ابایی یا مثل فلان از این جنسه، ولی یه وقتی هم اگه اینا بوده الان تحقیقات ببینید 10 باره 20 باره درباره جزئی که اصلا جزء مؤثر برای نتیجه گیری مثلا در اون حوزه اجتماعی فقهی سیاسی یا امنیتی واقعا نیست. اما به خودش برمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی شوشدری، آخرین باری که ما دعوتشون کردیم یه بحثی راجع به فقه القضا و اینا گفت، ببین من 4 دوره خارج فقه القضا گفتم، 4 دوره قضا و شهادت کنم. به جدم خیلی از اینا تو نظام قضایی هیچ کاربرد نداره، اصلا مسئله چیز دیگه است اونجا. این نه اینکه این فقه بیفایده است، این اضافاتی داره که وقتی ما فقط 30% رو کار بکنیم در فقه القضا، قوه قضایی که با 30% این عملیات فقهی نمیتونه خودش رو اداره بکنه، ترجیح میده اون 30% هم از جایی بگیره که 70% داره میگیره. یکی از چیزهایی که نمیتونم حسرت خودم رو واقعا پنهان بکنم اینه که در دهه 70 زمانی که صادق المهدی یا حسن الترابی رئیس دولت سودان بوده، هیئت رسمی از قوه قضایی سودان اومد ایران، گفتن آقا ما آمادگی داریم تمام مقررات و قوانینمون در بخش مدنی اساسی و جزایی بر اساس پیشنهادهای شما بازتدوین می‌کنیم و ما چیزی برای عرضه نداشتیم. ما خودمون لایه مجازات اسلامون از زمان شهید بهشتی مونده بود، 26 سال طول کشید تا ویرایش این هی گفتن موقت. اینا کمکاری است واقعا. تنظیم مناسبات رشتگی میان فقه و سایر علوم که من یک طرح پیشنهادی اینجا دادم که دیگه فرصت توضیحش نیست، انشاءالله عزیزان ملاحظه خواهند کرد. ما باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم. آقا فقه یک علم حقوقی، ما با حقوق چه همکاری داریم؟ این که ما بگیم چون خود ما حقوقدانانمون مسلمان هستن پس فقه همون حقوق است. بین فقه تجارت یعنی فقه احکام قراردادها و بین فقه حول اقتصاد خلط کنیم، این معناش اینه که فرق بین حقوق تجارت و اقتصاد رو نمیدونیم، لزام تکلیفمون رو برای ارتباط بین اونها نمیدونیم. داخل علوم اسلامی تکلیف ما با درایه چیه؟ تکلیف ما با رجال چیه؟ تکلیفمون با کلام فلسفه چیه؟ بخشی از موادش لازم داریم، همش لازم داریم، مقدماتش چقدره؟ باید برای اینکه این فقه بتواند چابکتر بشه، دست و پاش گرفته نشه و از همه قوای علمی استفاده بکنه، این مناسبات رو باید باز تعریف و بازخوانی بکنیم. ممکنه پیشنهادهای بهتری بیاد، مخفول باشه. یکی از آقایون یادم هست ازشون پرسیدن که آقا این تحقیق آقای توضیح داد، این مطالعات اجتماعی اینجوری داره کار پیمایشی انجام میده، مثلا افکار سنجی اینجوری میکنه، نظر سنجی اینجوری میکنه، پرسش نامه باز بسته، این به درد عرف سنجی ما میخوره؟ گفتم بله خیلی عالی، این که خیلی عالی. پرسیده شد خب پس چرا ما انجام نمیدیم؟ گفتم برای اینکه بلد نیست. صادقانه نمیدونستم چه ظرفیتی مثلا توی مطالعات اجتماعی هست که اینقدر به کار ما میاد. خب حیفه. این ظرفیت چیزی کمتر از ظرفیت مثلا کامپیوتر یا هوش مصنوعی نیست. خب ما به کار نگرفتیم اینو. چقدر میتونه تسهیل بشه؟ به نظر میرسه این قسمت نیازمند فعالیت جدی است و هم اون کار جمعی در حوزه فقه و هم ارتباط با مجموعه علوم انشاءالله خواهد توانست این فقه راقی ما را به مراحل بالاتر و به کاربست جدیتر در جامعه انشاءالله رهنمون شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عذرخواهی میکنم، قرار بود پرسش هایی اگر در فضای مجازی هست خودشون بفرمایم، نیال نمیدونم بود نبود من ده خبر ندارم.